我们上次在温州在全蒙特利尔在高台湾 international relation 的时候啊我们就是说他们 Islam and Jain assistant professor at the department of politics and economics Royal Military College of Canada و همچنین اسوسییت ریسرچر هستم توی یونیورسیتی آف مونتریال، مکگیل یونیورسیتی و کوینز یونیورسیتی و امروز در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون از اینکه زمان برای ما گذاشتید.
جلسه خیلی رسمی نیست. سه همین منم سعی میکنم که به صورت خودمونی و گفتگو جلسه رو به پیش ببریم. من فکر میکنم بیشتر از 10 سالی هست که فارسی سخنرانی نگردم، واسه همین اولین تجربه همه گپ و حرف و حدیث و اینا زیاد توی جمع و پارتی و اینا بوده، ولی سخنرانی مفصل و منظم و نمیدونم صورت جمع دانشجویی و اهل فکر و اینا به این صورت نداشتم. سعی می کنم که من اولین تجربه صحبتام برای شما جذابیت لازم رو داشته باشه. فکر می کنم چون ساعت 7:30 هست تا 8:30 این ساعت 35 دقیقه اینا من سخنرانی رو جمع جورش کنم و بریم سر سوال جواب و شنیدنی اگه هست گفتنی هست از شما بشنوم. و خب دیرم هست و فکر میکنم که هرچی فشرده تر و خلاصه تر باشه تمرکز بهتره و در مجموع فکر میکنم که بار جلسه و ثمرش بیشتر باشه. در مورد معرفی من فکر کنم نکات اصلی رو شما گفتیم. معمولا چند تا اولی کم طول میکشه سویچ بزن مارد نباید آب جو میخوردم، ولی anyway. در مورد فوق لیسانس هم رو من یه فوق لیسانس ایران گرفتم از دانشگاه امام صادق در زمینه نقش روشنفکران در انقلاب مشروطیت. بعد یه فوق لیسانس دیگه هم دانشگاه مونترال که در زمینه یه شکل اولیه بحث اسلام و جنگ بود. بعد رساله دکترام که قراره به زودی به صورت کتاب از انتشارات ادوین ملن پرس چاپ بشه تو آمریکا. در مورد مقالات و اینا یه سری کارهای با افشین و همکارهای دیگه کردیم توی آمریکا و کانادا و اینا. مقالاتی که منتشر شده توی به صورت 50-50 فرانسه و انگلیسی توی یه سری زمینای مشترک با تز دکترا بوده، ولی همچنین سیاست خارجی ایران، بحث رفورم، بحث سیاست خارجی کانادا در خاورمیانه، بحث نقش اقلیت‌ها یا مهاجران از جهان اسلام یا از خاورمیانه، نقششون در پروسه سیاست خارجی کانادا، اینا رو بعضی هاشون مثالش در همون بایویی که برای فرستادم اومده. ولی اگر علاقمند بودید حالا ایمیلم و اینا رو میدم خدمت رو، خواستید من اطلاعات بیشتر رو در مورد پروژه های آیندم خدمت میدم. اگر خواستید میتونیم با هم همکاری کنیم و یا تبادل نظر کنیم و ایمیلم و اینا رو بهتون میدم. متن صحبت هم اگر خواستیم برای تو میفرستم. آقا تماسی مشکل نیست، فقط باید یه روتوشی بکنم و معروف جرح و تعدیل. فکر کنم که در مورد کنفرانس هم کنفرانس های مختلفی بوده، Canadian Political Science Association، International Political ساینس اسوسییشن، اینترنشنال استادیز اسوسییشن و کنفرانس های مختلف زمینه. دو تا من با این تموم میکنم معرفیم رو. دو تا برنامه توی زمستون هست، زمستون و بهار. یکیش کنفرانسی توی آمریکا راجع به وضعیت ایران، یکی هم کنفرانسی توی لس آنجلس تو ماه می، ایرانیان اینترنشنال سوسایتی فور ایرانیان استادیز، که راجع به مقایسه سیاست خارجی ایران هست در خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز. حالا هم به عنوان فکولتی دپارتمان علوم سیاسی RMC هستم، رویال میلیتری کالج کینگستون، و درسایی هم که میدم تو زمینه تروریسم هست، خاورمیانه هست و مسائل سیاست حکومت در کانادا و روابط بین‌الملل به طور کلی، تئوری روابط بین‌الملل. اوکی، حالا اگه چیزی از قلم افتاده شما از من میپرسید و من خواستید بهتون خدمت عرض کنم. بحث امروز هم راجع به اینه که دانشگاه درس میدم، خیلی عادت کردم که گچ و تابلو و تشکلات و اینا انگار مثلا مثل آدم سیگاری که سیگار دستش هم چیه چیزی کم داره، گچ هم اینجوریه. با الهام از یه شعری از سهراب سپهری، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، موضوعی رو که خدمت شما پیشنهاد کردم، روش‌شناسی انتقادی و مدل‌سازی سیاسی در ایران معاصر. دو تا قسمت اصلی داره صحبتم. اولش منظورم از روش‌شناسی انتقادی چی هست. قسمت دوم که این مقدارش متصل میشه به تحولات امروزی که در ایران می‌گذره، راجع به مدل‌های سیاسی که در ایران پشت سر گذاشتیم از 1957 تا حالا. علت انتخاب موضوع برای شما فکر کنم کاملا روشن باشه، زیاد به توضیح زیادی لازم نیست. اول اینکه تحول یا اصلاح بدون اندیشه انتقادی امکان پذیر نیست، و منظور سهراب سپهری از چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، یک نوع نیاز به اصلاح و تحول عمیق بوده که در شرایط اجتماعی خودش حس می‌کرد. دلیل دوم اینه که معمولاً متد یا متدولوژی، چه رشته‌های مهندسی یا رشته‌های غیر مهندسی، خیلی واحد نداریم بچه بهش، یا مثلا فوقش مثلا دو سه واحد باشه و کلاس متد و نحوه نوشتن رساله فوق لیسانس و دکترا باشه. مثلا این متد یا نحوه فکر کردن و تحقیق کردن، نوشتن رساله فوق لیسانسی، مقاله آکادمیک یا یه مقاله به طور کلی، نظم و سامان دادن به یک انبوه پراکنده، به خصوص در عصر اینترنت که ما حجمه کمی اطلاعات بسیار زیادی داره، ولی نیازمند به فیلتر کردن، تصفیه و نگرش انتقادی و متد پرورش و بارور کردن داده های اصطلاح جنگل اطلاعات. بنابراین با توجه به این مسائل فکر میکنم که شاید شما انتظارتون این بوده که من امروز راجع به مثلا یه بحث خیلی بروزتر مثل مسئله اتمی یا سیاست خارجی ایران، که خب بخش زیادی از کارامو تشکیل میده، یکی دوتا از مقالم، یکیشو که به آقای حجتی نوشتیم که دانشگاه منیتوبا چاپ میشه ماه ژانویه، بحث اتمی هست. منتها گفتم من بحث رو ببرم یه مقدار تو زمینای خیلی بنیادی تر و که بیشتر کمکم میکنه. فکر میکنم مدخل خوبیه، یک دید بنیادی تر میده نسبت به مسائلی که ما در باش روبرو هستیم به عنوان ایرانی یا ایرانی کانادایی یا هر نوع وضعیت وضعیت پرسشی یا ابهامی که داره. توی موضوعی که انتخاب کرده بودم گفته بودم که موضوعی که انتخاب کرده بودم بحث چرایی بود، چیستی و چگونگی. در مورد چیستی، یعنی که واقعا منظور ما از فکر انتقادی چی هست یا اندیشه خردمند، حالا خرد به معنی خرد خردگیر یا خرد نقادانه. چند تا ارزش و مفروض پایه های اندیشه انتقادی رو تشکیل میدن. اول بحث وضعیت شناخت هست، همونطوری که شما اشاره هستم باش، و این وضعیت شناخت کانکشن بحث منه به قسمت دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم. وضعیت شناخت منظورم این هست که نسبی بودن نسبت به مطلق بودن شناخت، یا همین نکته‌ای که هست من فکر میکنم پس هستم، یا به عبارت دیگر منبع متافیزیکی یا انسانی شناخت. اینا رو من خیلی تلگرافی خدمتتون میگم چون میدونم که حتما باش آشنا هستین، واسه همین میذارم برای قسمت پرسش و پاسخ که بیشتر بهش بپردازیم. بنابراین مفروض اول در مورد تفکر انتقادی عبارت است از اینکه شناخت مقدس نیست، منبعش انسان هست، یه برابری بین افق‌های شناخت برقراره و ارزش انسان به اندیشیدنش هست. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشه از گل گلخنی، ور بود خاری تو هیمه‌ای. گر بود اندیشه از گل گلخنی، ور بود خاری تو هیمه‌ای گلخنی. برابر این تعریف دکارت رو اتفاقا دیدم یکی از سخنرانیاتون سوژهش چیز بوده، راسیونالیسم و خردگرایی. خب حتما به این بحثا پرداخته. مفروض دوم جا به جایی، که اتفاقا مفهوم مهاجرت و هجرت کردن درش هست، که به عنوان یک فاعل تحقیقاتی یا یک محقق شما از اون نقطه‌ای که هستین باید خودتون رو از راه شناخت شناسانه حرکت بدین به نقطه‌ای که موضوع شناختتون درش قرار داره و بیشتر باش، چون با موضوع کانکشن بیشتر برقرار کنید. این دیسپلیسمنت کاملا ضروریه. اتفاقا تو عرفان قدیم ایرانی یه نقطه‌ای هست که هر کس از هر جایی که هست یک قدم فراتر بیاد. این اصطلاح یک قدم فراتر اومدن اتفاقا به طور سمبولیک خیلی تو عرفان معنا داره. توی تفکر انتقادی هم این مسئله خیلی مهمه به عنوان کانکشن یا پیوند مستحکم برقرار کردن با فیلد ریسرچ و تحقیقات. شما تا من تا موقعی که بر اساس ایگوی خودم یا من شناسنده خودم دارم یه کاری رو انجام میدم، خب محدود به مرزهای وجودی خودم هم. ولی وقتی دیسپلیسمنت یا جابجایی انجام میشه کانکشن با موضوع تحقیق بهتر برقرار میشه. سوم شاید بشه اسمشو ارزش گذاشت تشخیص مستقل و اثبات شخصی در مورد در یه تفکر انتقاد. نظم یعنی یه پروسه خیلی فیکس و مشخصی رو دنبال کردن. ارزش عملی یا توجه رو معطوف نگه داشتن به برآمد عملی و تجربی این فکر نقادانه. و آخریش خب خیلی کار سختیه، عبارت است از ابجکتیویتی. ابجکتیویتی رو میشه بی‌طرفی یا قضاوت بی‌طرفانه در یک کار، در یک فکر انتقادی، که عبارت است از مدیریت احساسات و برزورزی ها در فکر انتقادی. دوباره اگه بخوایم استناد کنیم به مولوی، اون بیت معروفش هست: چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این بحث صد حجاب از دل به سوی دیده شدن، یعنی هر کی عینکش به هر رنگی که باشه واقعیت رو با اون رنگ میبینه، و اتفاقا موانعش هم موانع خیلی زیاده. به طور خلاصه چهار رکن تفکر انتقادی قبل از اینکه بریم برای قسمت بعد: یکی عقیده است، اطلاعات، مهارت‌ها و رفتار. و خب این مسیر خیلی طولانیه، از مفروضاتی که شما دارید، اطلاعاتی که ما داریم، مهارت‌هایی که باش به دست میاریم برای یک کار عملی، و این تأثیری که در رفتار ما و تعامل ما با اطرافیان ما داره یا محیط پیرامون. سه تا به عبارت دیگر بحث هجرت رو قبلا توضیح دادم، حالا بعداً بهش میرسه که اصلا مهاجر ارتباطش با این نکات چی هست. یکی مخالف خانی و تفکر انتقادی. مخالف خانی ضرورتاً به معنی انتقاد یک فکر نقادانه نیست، یعنی هر چیزی رو شما باش مخالف کنیم، مخالفت کنیم و این رو ما عنوانش رو بذاریم تفکر انتقادی، این ضرورتاً کار صحیحی نیست. دوم اینکه کهنه و نو، ضرورتاً نوگرایی در هر چیزی و هر چیزی صرفاً چون نو هست پس حقیقت داره، این هم به معنی نقادی نیست. زمان خیلی معیاری برای تعیین حقیقت نیست، بلکه اون ارزش‌هایی رو که من قبلا بهش اشاره کردم بیشتر تاثیر داره. چگونگی تفکر انتقادی رو من تو بحث من مهمه، منتها اهمیتش ثانویه. به این معنا که روشی رو که حتما شما تو ساینس باش آشنا هستین، وقتی یک موضوعی رو راجع بهش فکر میکنین، اولا این موضوع قابل جواب دادن باشه، چیزی که بهش میگیم کاربردی، ببخشید فیزیبیلیتی، یعنی تحقق پذیر باشه. Cut and precision of the question، یعنی که سوالتون تا جایی که مقدور هست روشن و متعین باشه. سوم اینکه اطلاعات لازم رو داشته باشید، چه منابع درجه اول چه منابع درجه دوم. تست بتونیم بکنیم سوال. اگر شما یه سوالی داشته باشین که نتونین تستش بکنین، این سوال ارزشه. این سوال حائز شرایط تفکر انتقادی نیست، بنابراین باید وریفایل باشه، یا از لحاظ ریزنینگ یا از لحاظ تجربی بتونید این رو به آزمون بسپارید. وریفایبلیتی همونطوری که میدونین دو شاخه داره، یه حالت استقرایی هست، از کیس به یه قانون کلی میرسین، یا از یه مفروضات کلی به اصطلاح قیاسی به موارد جزئی میرسین، و یا کیفی و کمی. متد به اصطلاح کیفی و کمی رو ما تو فارسی به اصطلاح خالص اصطلاحی برش نداریم. کیفی و کمی رو چجوری میشه در جمعه گرد؟
فارسیه دیگه خودش کیفی
و کمی. منظورم که چیزه به اصطلاح
مقداری
و مقدارم یه چجوری میشه. آره، مقداری و
عدد.
اپلیکیشن به اصطلاح این کاربردش چجوریه، علاوه بر کارپذیری کاربرد این فکر چی هست، و اینکه کامیونیکیشن، این باید بتونه قابل انتقال باشه، قابل من فارسیم بعد جوری بیت زده اوکی. قابل آره، بخوام یه چیزی رو بیشتر چیز، یعنی خیلی ارتباط پذیری و دقیقا ارتباط پذیری. بنابراین اگر شما یه چیزی رو نتونین انتقال بدین به طرف مقابلتون، اون تجربه است، یک فکر انتقادی یا یه تئوری نیست. به عنوان مثال یه کتابی اخیراً منتشر شده به اسم بلینک، توی لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز بوده سال قبل، که توی زندگی احتمالاً اکثر آدم‌ها اتفاق می‌افته، چیزی به عنوان بلینک، در یک چشم به هم زدن، شما از یک خونه، از یک آدمی، از یک مکانی یه احساس می‌گیرین، بعد زمان نشون میده که این احساس درست بوده. خیلی توش تفکر انتقادی و پروسه و اینا نبوده. این بلینک یک تجربه است. اینو به هیچ کی نمیتونین حالی کنین که چجوری باید اتفاق افتاده. در چند ثانیه اتفاق میافته. برای همه تون هم تقریباً اتفاق افتاده. مثلا یکی رو میبینین همون اول یه احساس خوبی ازش دارین، یه احساس. بعد نشون میده که میگفته ای کاش به اون احساس خوبم، یا چقدر خوب شد به اون احساسم اعتماد کردم، یا چقدر بد شد که اون حس اولیه‌ام رو بهش بها ندادم. این قابل کامیونیکیت کردن و قابل ارتباط، این ارتباط پذیر نیست برای بقیه. یه تجربه کاملا شخصی. واسه همین زبان علمی در موردش خیلی اتفاقی که بحثی هم کاله در مورد دین در ایران هست، اینه که دین یک تجربه است یا یه مقوله شناخت. اساسا یه چیزیه که با حس و با شهود مستقیم آدم‌ها سر کار داره، یا اینکه از جنس تعقل، تفکر و استدلال پذیری. قبل از اینکه من برم به قسمت بعد، برسیم به استرا، از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است، بحث ایران، آخرین نکته‌ای که هست در مورد تفکر انتقادی یا روش علمی اینه که ما باید توجه داشته باشیم که به خصوص چون ترکیب جماعت فکری و گروه های فکری مون خیلی هاشون از سابقه و سائقه مهندسی هستن، نکته که باید توجه کرد این که از مهندسی کردن علوم اجتماعی و انسانی بپرید. خب من از به اصطلاح اینجا فکرم از فرصت استفاده کنم سوال از شما بپرسم، منظورم از مهندسی کردن علوم انسانی و اجتماعی چی هست؟ یعنی چی مهندسی کردن علوم اجتماعی و انسانی؟ و این با تفکر انتقادی چی ارتباطی میتونه داشته باشه؟
جواب
من
انکادر کردن،
یکیش محدود کردن، دقیقاً مجزا دیدن. یعنی تصور کنین که رأی دادن، خودکشی کردن، حالا این مثال بدی گفتم،
یا
نه نه بلک اند وایت اگه میگفتین چرا نگاه چیزه. آره، توی علوم اجتماعی علوم انسانی یه چیزی رو بیشتر شبیه منطق فازیلاجیک بهش میگن، منطق فازی یا فازیلاجیک، دقیقاً، که به اصطلاح نگاه مهندسی دوست داره که همه چیز رو عدد پذیر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه، بلک اند وایت و فانکشنالیتی مستقیم داشته باشه. پدیده‌های انسانی اینجوری نیست. واسه همین اگر میخواید به اندیشه انتقادی بنشینید درباره پدیده‌های انسانی، مثالایی که گفتم از قبیل رأی دادن، از قبیل انقلاب، از قبیل سایر رفتارهای فردی و اجتماعی، اینها رو شما نمیتونید یه دو تا متغیر رو بگیرین، یکیش علت، یکی معلول، تو لابراتوار آزمایش کنین، بعد رابطه بین این دو تا رو با مقدارهای خاصی در بیارین، بگین اون وقت انقلاب حتما در هر جامعه‌ای یا حتی در ایران در این شرایط با این اوصاف حتما اتفاق خواهد افتاد. چیزی که در مورد علوم انسانی اجتماعی میشه گفت قطعی الوقوع بودن پدیده ها نیست، بلکه محتمل الوقوع بودن یا قریب الوقوع بودن، اگه خیلی شانس بیارین قریب الوقوع بودن. با این به اصطلاح تذکر آیین‌نامه بریم به قسمت ایران. آیا ما چیزی معادله، یه سوال به اصطلاح چند میلیونیه، آیا ما چیزی معادل تفکر انتقادی در تاریخ ایران داریم یا نه؟ سوال من از شما، یعنی چیزی که ما امروزه اسمش رو میذاریم critical thinking، با اون چیستی و چگونگی آیا میشه در تاریخ ایران، تاریخ فکری ایران، نمونه هایی ازش رو جستجو کرد.
به عنوان یه نهادینه نه.
درسته؟ به عنوان نهاد نه؟ با تو موافقم؟
به طور پراکنده یا خود در این کاره خود پیش بوده در جنبش های مختلف بوده، ولی به عنوان یک رونده نهادی عمیق و که همه بهش اعتقاد داشته شما در شکل
نهادی. با تو موافقم. نمیدونم با من موافقید سر مفهوم خرد در ادبیات و تاریخ فکری ایران. خرد به عنوان مقابل جان، به نام خداوند جان و خرد به عنوان هویت بخش انسان در مقابل متافیزیک، جزء مهم فلسفه زرتشتی که خرد هست، از اون مشخصتر و روشنتر اسکپتیسیزم، شکاکیت و بدبینی از نوع خیامی، شکاکیت شناختی از نوع که تو فلسفه و صوفی عرفان میبینیم در ایران، اندیشه خیامی، ابن عربی، مولوی و حافظ و بیتایی رو که میشه مثال زد، حالا ممکنه سر تفسیرش با هم دعوا کنیم. به عنوان مثال جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، از حافظ. از خیام گویند بهشت با هور خوش است، من گویم با آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، آواز دهل شنیدن از دور خوش. خب یه نوع شکاکیتی درش هست، حالا تمام معیارهای فکر انتقادی رو یه بحث دیگه است، ولی واقعا اون چیزی که اسمشو میذاریم بدبینی فلسفی تو تاریخ ایران کاملا شناسنامه داره، نهادینه نیست ولی قله هایی رو داره که میشه کاملا اصطلاح انگشت گذاشت. اصطلاحاتی رو که امروزه به کار میبرن راجع به تفکر انتقادی ممکن راجع بهش بحث کنیم. اصلا ممکنه شما بگین که این اصلا معناش تفکر انتقادی نیست، ولی برای اینکه یه ارتباطی بخوام ایجاد کنم با اون چیزی که تو ایران تا حدی اتفاق میفته، بحث منبر الفکر از 1320 به بعد یا روشن فکران تیپایی مثل مثلا دوستان یکی دوتا مثال میذارن راجع به منبر الفکر ها. کیا رو داشتیم مثلا؟ تقی‌زاده. دیگه کی؟ شریعتی. قبلش، حتی قبلتر، خیلی قبلتر، آخوندزاده، آدمیت و و و گفتم رساله فوقلیسان هم نشد روشن فکر هم بود در انقلاب شد، یاد دنبال یه کپی هم ازش که پیدا کنم. دگر اندیشی، دگر باشی، اتفاقا این بحثا خیلی زمان خاطری مطرح شده. یه سخنران داشتین شما دو هفته پیش، نمیدونم، راجع به محسن نامجو و موسیقی زیرزمینی، پاپ زیرزمینی در تهران ارتباط پیدا میکنه با کریتیکال ثینکینگ در عرصه هنر و موسیقی. نان کانفرمیزم، به اصطلاح نتاختن با جامعه. شریعتی میگفت که این که میگن که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینو باید عوضش کرد، زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز. اینها یه جوری نمونه جلوه های تفکر انتقادی بود. یک کم بخوایم فاز رو عوض کنیم، بریم تو زمینه اجتهاد. به اصطلاح سوالی که از خودم میپرسم، چون دنبال اینیم که نمونه‌های عینی تفکر انتقادی در ایران، اجتهاد رو میشه یک کیسه، میشه به عنوان یک مثال از تفکر انتقادی تلقی کرد به نظر شما؟ چون این بحث خیلی ضروریه قبل از اینکه ما بریم به مسئله چیز مسئله مغز و بست و بحثای خیلی چیز بوده، اجتهاد بوده همیشه.
نه، منظورم اینه که خب پیش از به وجود آمدن چیزی در شیعه به عنوان اجتهاد، خب ما اعراض ما بر طبیعت در ایران نوشته شده توی همون دوره. اگر اون رو تفکر انتقادی بشه در نظر گرفتش، میشه پیش از اون رو هم تفکر انتقادی بینه پیدا کرد. ولی به نظر من تفکر انتقادی یه محصول مدرنیزمه، یعنی در جامعه غرب هم شاید تفکر انتقادی با شرایط شما نداشته و به نظر من یک جهت مهندسی شدن علوم اجتماعی واقعا، یعنی متدولوژی دادن به علوم اجتماعی و کلا به علوم شد یه جور این جهت رو بهش دادن.
خب حالا نظر من اینه که اگه شاخصه اول و به اصطلاح اجتناب ناپذیر تفکر انتقادی رو بخوایم بگیریم، این که فکر مقدس نیست و قداستی در فرمول A یا B نیست، اجتهاد نمیتونه نمونه از تفکر انتقادی رو مدرن باشه. من فکر میکنم پس هست، ولی رده های به اصطلاح پتانسیل اینو میخوام بگم. یه وقتایی به اصطلاح گرایشی که ما داریم اینه که مثلا میگن بچه رو با تشت انداختن بیرون، اصطلاحی که انگلیسی ها دارن، یا به اصطلاح اصطلاح فارسی که ما داریم اینه میگیم که به اصطلاح دیگه با یک چوب همه چیز رو روندن. منظورم اینه که توی اجتهاد لایه های یه سری روزنهای خیلی کوچیکی از تفکر انتقادی رو شما میبینین، منتها به معنای مدرن تفکر انتقادی نیست، چون قداست شناخت درش هست. یه سری محکماتی هست که اون محکمات به اصطلاح نقاط ثابت فکرن، نقاط ثابت متدن و بعد از اون بحث متشابهات. موانع تفکر انتقادی در ایران، یه مثال معروفی که تو ایران هست، حالا میریم توی به اصطلاح بحث جامعه شناسی تفکر انتقادی خیلی مختصر، سه چیز رو همیشه به ما یاد دادن یا تربیتمون دادن، دیگه شده یه جوری جزء رفتار اوتوماتیک بای دیفالت. سه چیز رو مخفی کن: ذهب، ذهاب و مذهب. معناش چیه؟ به اصطلاح اون چه که داری، کسانی رو که باشون رفت آمد میکنی، و مذهب و چیزی رو که فکر میکنی. اگه میخوای موفق باشی از قماش همرنگ جماعت شو، این سه چیز رو راجع بهش کانسرواتیو باش و موفق خواهی بود. تو همچین جامعه‌ای طبیعتاً این روزه رو حتما شما خیلی شنیدین، تو همچین جامعه‌ای به خاطر سرکوب یا نوع سیستم اجتماعی که هست هدایت میشه معمولاً تفکر انتقادی متأسفانه به طرف ایدئولوژی، از نوع کثروی یا از نوع شریعتی، از نوع سازمان مجاهدین خلق که فرزند ایدئولوژیک شریعتی بودن، یا ولایت فقیه یا مدرنیته شاه در بازه تمدن بزرگ، یک ایدئولوژی بود. معمولا توی جامعه بسته تفکر انتقادی مجراش میره به طرف اکستریم ها، راست افراطی یا چپ افراطی، و این ایدئولوژی رو شما در سه ضلع بودن یک ایرانی میبینید، حالا هویت ایرانی میبینید. حتما اطلاع دارید که بحث ایرانیت، بحث اسلامیت و بحث غربیت، بودن یک ایرانی این سه ضلع رو به مقدارهای متفاوت با خودش داره، یا در زبان یا در فکر یا در سیستم ارزشی، هر نوع در فکرش این بروز پیدا میکنه: غربیت، اسلامیت و ایرانیت. و این تفکر انتقادی رو خیلی این بحث ایدئولوژیک، سوالی که من از شما میخوام بپرسم اینه: نمونه های معاصر کسایی رو که بودن ایرانی رو بردن به طرف ایدئولوژی شدن یک ضلع از این سه ضلع کیا هستن؟ جان؟ پان ایرانیستا مثل مثل پزشکپور، پزشکپور چیز رو دایجا ناپلئون پزشکزاد نمیشه، پزشکزاد کسروی تا حدی، پاک دینی بر جاوند بنیاد، اون بحث زل ایرانیته. در مورد اسلامیت خب مثالاش زیاده، بنیادگرایی و اینا. در مورد غربیت هم خب تیپایی مثل تقی‌زاده و اینها که معتقد بودند که از نوع مدل مدرنیته در ترکیه که راه حل خروجی از بحران هویت غربی شدن تقریبا 100%. اینا زلهای ایدئولوژیکی هستند که در یک جامعه مشکل ایجاد میکنن برای یه چیز. از اینجا به بعد بحثی رو که من میخوام مطرح کنم برای شما خیلی خلاصه، فکر کنم بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه وقتو نگیرم، فکر کنم باهاش آشنا باشید، میذاریم برای پرسش پاسخ. پلی که میشه از شکاکیت و یه چند دهه سکوت و خمودی تفکر انتقادی به تئوری که میشه اسمش رو گذاشت یک نوع نقب فکر انتقادی توی اندیشه سیاسی ایران، قبض و بست تئوریک شریعت، به اصطلاح تطبیقی که دکتر سروش و کسای دیگه انجام دادن از ابزار تفسیر متون در مورد قرآن و منابع دینی یا هرچی، در مورد هر متن این قابل تطبیق. در مورد قرآن به طور به خصوص نکته ای رو که بهش اشاره کردن، تعامل به اصطلاح interaction بین context و text، این تأثیر شرایط بر روی متن، یعنی شما من میخوام یه متن رو بفهمم، تنها خوندن متن کافی نیست، باید به پیرامون متن هم توجه کنم. کی گفته؟ کی گفته شده؟ برای چی گفته شده؟ هدف پشت سرش چی بوده؟ افق شناخت و اطلاعات در زمان نوشتن این متن چی بوده؟ یعنی شما دیگه اینو به عنوان یک متن سیال می‌بینید، یک متن استاتیک و چیز نیست، جامد نیست. اون وقت یک نوع هندسه، اصطلاحی رو که به کار بردن اینه، هندسه شناخت، یعنی اینکه رشته‌های مختلف علوم با هم ارتباط دارن، تغییر در یک رشته از لحاظ اکتشافات جدید، فکرهای جدید تأثیر میذاره روی تفاسیر به وجود اومدن تفسیرهای جدید از قرآن یا متون دیگه. یه امر طبیعی به نظرم میرسه. نتایجی که از این میشه گرفت اینه: یک، اسلام مقدسه، چون به خاطر وجود جمهوری اسلامی من این بحث اسلام رو آوردم بیرون، میتونه در مورد ایران یا غرب هم این وضعیت ایدئولوژیک باشه. اسلام مقدسه، ولی فهم ما از اسلام مقدس نیست. به عبارت دیگه اون چیزی رو که ما داریم تحت عنوان اسلام اصلا مقدس نیست، چون چیزی که ما داریم عبارت است از تفسیرایی که ما اسمشو میذاریم کلام، اصول عقاید، اسمشو میذاریم تفسیر، شریعت و از این قبیل. دوم، شناخت کاملا انسانیه، نزدیکتر میشه به تفکر انتقادی، status of knowledge، وضعیت شناخت، و by extension، یعنی اگه بخواید اینو به اصطلاح آششو خیلی چی میگن، آششو خیلی غلیظ کنید، میشه فردی شدن دین و عقیده، ازش در میاد فردی شدن دین و عقیده. بی جهت نیست که نویسنده قبض و بست تئوریک شریعت چند سال بعد، حدود مثلا 6-7 سال بعد، مقاله یه چیز رو می‌نویسه، تجربه نبوی، یعنی تفسیری که از برداشتی که از وحی هست یک تجربه هست، به اون معنایی که خدمتتون گفتم، یعنی قرآن یک بیانی از اون تجربه، مدار شبیه مثلا اقبال لاهوری که قرآن برای هر کسی، هر مسلمانی انگار که اولین بار داره به خود اون وحی میشه، یعنی هر مسلمانی یک نبوت جدیدی داره برای فهم قرآن. anyway، حالا اینو داخل پرانتز گفتم. ارتباط بینه تفکر انتقادی و مدل، برای اینکه بخوام قسمت پایانی بحث رو مطرح کنم، مدل عبارت است از عملیاتی کردن، کاربردی کردن یه تئوری، یک فکر انتقادی به سه معنا: flexibility، انعطاف پذیری، کاربردی، functionality، مکانیزمایی رو تو مدل میذارید که چگونه بتونین assumption ها و اصول رو به اصطلاح چجوری میتونین اهدافتون رو و فانکشن ها رو اجرا کنیم. دقیقا سافتویر مدل سافتویر یه تئوریه. کانسیستنسی یعنی انسجام درونی با بین مفاهیم یک مدل. بر این اساس ما از 1357 تا حالا که اسمشو میشه گذاشت یه چیز در حال ساخت و ساز، سه نوع مدل رو داریم. دوتاش حاکمن و یکیش واقعا در حاشیه است. اولیش بنیادگرایی جدید، که تو قانون اساسی 1980 به عنوان مدل سیاسی اولیه مطرح میشه. دومیش اصلاح دینیه، بحث قبض و بسط، حکومت خاتمی و جنبش سبز. به تعبیری، حالا رو تعبیرات با من مناقشه نکنید، اینها یه سری ابزاری فقط برای فهم پیچیدگی واقعیت، واقعیت خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست، ولی کمک میکنه فکر کنم تا حد زیادی تعبیر درستی میده از اون چیزی که اتفاق میفته. مدل 1979 به عنوان نو بنیادگرایی، شوک اولی که بهش ایجاد میشه قبل از اینکه برسه به قبض و بسط تئوریک و جنبش رفرم دینی، تیپایی مثل شمس الواعظین و خاتمی و گنجی و و و و حالا اینا اسمایی که ما میشنویم، افراد خیلی مهمتر شاید، حتما فرست شاه، اولین شوکی که بهش وارد میشه دعواییه که بین فقه پویا و فقه سنتی همون سالهای اول انقلاب، که به این نتیجه میرسن که فقه به یه سری سوالات نمیتونه جواب بده. مثالی که میزدن چی بود معمولا؟ اون خیلی جوونه، مثالی که میزدن چی بود؟ جان؟
اون ماهی یک اول
اون که دیگه مثلا آره اون خیلی مشکلات حل کرد اتفاقا، اون خیلی حل کرد. آره بحث ربا که سود، که اینو چیزی کردم زدن به عنوان کارمزد و عملیات بانکی، بحث موسیقی شطرنج و و و فقه پویا. بنبست اولی که بهش رسیدن این که فقه به اون صورتی که هست نمیتونه، باید اجتهاد رو یه تکونی بهش داد. دوم ولایت مطلقه فقیه، خیلی راجع بهش صحبت نمی‌کنم ولی به نظر من خیلی مهمه. اتفاقی که با ولایت مطلقه فقیه افتاد اینه که سیاست منطق خودش رو بر دین تحمیل کرد. سوم قرائت‌های دینی، یعنی از بین خود نیروهای نوبنیاد گرای دیروز رفرمیست‌های ایجاد شدن که بحث خانش ها و قرائت ها و تفسیرهای مختلف از دین رو مطرح کردن. آخرین مرحله قبل از جنبش سبز این بود که مدل کاملا ظرفیت فیلتر پذیری یا ظرفیت پذیرفتن اینپوت های جدید و داده های جدید رو از دست داد. یعنی به عبارت دیگه اینپوت هایی که وارد سیستم می شد فراتر از ظرفیت سیستم بود برای گرفتن اینها، پروسس کردن و دادن به عنوان قانون یا لایحه یا سیاست های فرهنگی اقتصادی. چون اینجوری شد مدل خودش رو بست، نتیجه شد دیکتاتوری نظامی و جنبش سبز به عنوان فرزند تا حدی فرزند خلف یا ناخلف شوخی میکنه اونو، قبض و بسط یا و ریلیجیس ریفورمیزم به اصطلاح مدرنیسم دینی یا اون چیزی که اسمش میذاریم اصلاح گرایان. شانسایی که این مدل به اصطلاح شانس موفقیت این مدل اینه که نسبت به اون دوتای دیگه سکولاریسم و سکولاریسمی که معتقد به وسترنیتی و حاکمیت وسترنیتی و اون دو بوده دیگه است، یا بنیادگرایی که معتقد به تحمیل کردن زل دیانت بر اون دو زل دیگه است، اصلاحگرای دینی شانسش بیشتره به خاطر اتفاقاتی که در 30 سال گذشته دقیقا رخ داده. اما اشکالاتی که اصلاحگرایی دینی و به تبع تا حدی جنبش سبز باش مواجه هست و این مدل مشکلاتی رو داره که بتونه خودش رو به معنی آلترناتیو توانای برای نوبنیادگرایی عرضه کنه، یکی عبارت هست از سابقه‌ای که در خاطره و ذاکره ایرانی ها هست نسبت به مساهمت و همکاری چهره های این جریان، یا شبهه این که این جریان ماهیتاً یک نوبنیادگراییه با یه لباس جدید. این شبهه تا حدی هست. دوم اینکه بر روی صراط مستقیمی به اصطلاح روی خط خیلی ظریفی حرکت میکنه اصلاح‌گرایی دینی نسبت به مسائل، جواب بلک اند وایت بنیادگرایانه و سکولاریسم رو نداره. اونا راحت ترن برای فهمیدن. اصلاح‌گرایی دینی پیچیده تره برای فهمیدن برای عموم به اصطلاح عامه رای دهنده ها تو ایران. سوم، سکوت معنادار اصلاح‌گرایی دینی به بعضی مفاهیم خیلی اساسی، زنان، حق برابری زنان. خب یه چیزیه که بعضی شخصیت های اصلاح‌گرایی دینی نسبت بهش چیزن، نسبت بهش ساکتن. منتها من کماکان معتقدم که اون آبشخور فکری این جریان تو همون قبض و بست تئوری که شریعت به عنوان اولین بار در تاریخ ایران نقبی که زده شد از سنت و ایرانیت به مدرنیته از راه شناخت بود. این اتفاق قبلا هیچ وقت پیش نیامده بود. بنابراین به طور خلاصه و بعد از حد بشد، من چند بار گفتم که این تمومش میکنم دیگه تموم شد. نسل سومی که ما ببینیم به عنوان حالا جنبش سبز یا هرچی، نسل دانشجو که ریشه در طبقه متوسط شهری داره عموما و نه ضرورتاً 100%، نگاه پیچیده تری داره و با تفکر انتقادی قرابت بیشتری داره، هم از نوع در نوع ایرانیت، وسترنیتی و اسلامیت. سوال کویل در نوع غربیتش مهمترین کانکشن این نسل چی هست و ابزارش چیه؟ تکنولوژی ارتباطات که کاملا با بزرگراه اطلاعاتی جهان تا حد زیادی می‌گرد. ایرانیت مثلا چهارشنبه سوری، نوروز و خیلی چیزهای اینجوری برایشون اهمیت خاصی داره. اسلامیت واسه همین بحث چیز رو مطرح کردم، فردگرایی دین به عنوان یه ارزش. حس من اینه که خیلی تو نسل جدید دین به عنوان یک چیز فردی که شما تحمیل نمی کنید ولی میپذیرینش، بالای سرتون میذارین به عنوان یک انتخاب فردی ولی تحمیلش نمی کنین به کسان دیگه. individualization of faith به اصطلاح این به عنوان یه چیزیه که فکر کنم تا حد زیادی جا افتاده، لااقل از لحاظ افق مشترک فکری. بنابراین در تهران یا ایران امروز مدرن بودن یا تفکر انتقادی کمتر با ثروت و موقعیت اقتصادی در جامعه در ارتباطه و بیشتر یه حالت ذهنی هست. یعنی به اصطلاح یه کات چیزه، کات عمودی نیست تو جامعه، کات افقیه که از طبقات مختلف اجتماعی با سوابق مختلف میگذره. و آخرین اسلاید من، به نظر میرسه که با جنبش سبز ما از دو نقطه اکستریم، افراطی یا پیرامونی رایت، راست افراطی و چپ افراطی، میرسیم به نقطه میانی که درش تفکر انتقادی جایگاه بروز و نموف و رشدش خیلی بیشتر. سوالاتی که برای ما باقی میمونه معمولا به اصطلاح این چیزه، این دعای آخر سخنرانی معمولا توی دانشگاهی ها، سوالاتی که باقی میمونه اینه، محیط لازم که میتونیم اینو به عنوان بحثای بعدی اگر علاقه مند بودید دوستان دیگه یا حالا به اصطلاح یک با هم داشته باشیم، به دوستان که علاقه مندن اینو به عهده بگیرن، بحث جامعه شناسی تفکر، یعنی با توجه به تاریخ 100 ساله یا 200 ساله اخیر یا 200 اخیر، آیا شرایط اجتماعی کنونی از لحاظ جامعه شناسی برای تفکر انتقادی آماده تر هست؟ بحث اول. دوم بحثی که من خیلی بهش علاقه مندم، این دو تا بحث بعدی رو که میگم، یکی تشکیل دولت در ایران، اصلا شکل پذیری دولت در 100 سال اخیر ایران بحث خیلی جالبیه. نهالی که از غرب اومده با خاکی که در ایران بوده، این تلفیق کجاها مشکل پیدا کرده؟ برای اتفاقا افشینه که بحثایی که شما داره مربوط میشه به همین بحث شکل پذیری دولت، آخری بحث گلوبالایزیشن یا جهان، ارتباطات جهانی یا جهانی شدن. بحث جهانی شدن چطور میتونه تأثیر بذاره در تسریع؟ معمولا من با این جمله تموم میکنم، معمولا عکس العمل ما اینه که جهانی شدن بر تفکر انتقادی تأثیر بسیار مثبتی میذاره. آیا ضرورتا اینجور هست یا میتونه جهانی شدن از سوی جوامع سنتی مقاومت‌های بسیار جدی رو ایجاد کنه؟ از توجه و حسن استماع شما خیلی ممنون. تفکر انتقادی به معنی این که هیچ شناخت مقدس نیست، نه، ولی میتونه پتانسیلی باشه که ازش استفاده های زیادی، بی دلیل نیست که روحانیت شیعه عکس العملی که نسبت به مدرنیته داشته با روحانیت سنی دو تا عکس العمل متفاوت بوده. روحانیت شیعه رو که شما ببینید، مثلا سید جمال الدین اسدآبادی، دعوای بین شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسان نه، شیخ فضل الله نوری و
تبا سبایی و بهتران،
اون یکیش هست، یکیش هم شیخ فضل الله نوری آیت الله نعیمی. از یک طرف شیخ فضل الله نوری بحث مشروعیت رو مطرح میکنه که چه یه شورای نگهبان داشته باشیم که قوانین مجلس رو زمان مشروطه چیز کنه. از اون طرف آخوند چیز میگه راجع به تبایع ملاکاتم خراسانی که همچی چیزی رو باش مخالفت میکنه. این تنوع رو برخورده تا حد مترقی، مثلا شما برخوردی که طالقانی نسبت به مدرنیته داره با برخوردی که عموما بر رگه های ترقی خواهی در روحانیت تشیع براق‌تر پتانسیلش بیشتره، منتها من باهاتون موافقم که یه مرزی وجود داره بین فکر انتقادی به معنای مدرن، اینو با من اینو بهش علاقه دارم، و اجتهاد به مفهومی که ما میشناسیم. سوالم
اینه که اجتهاد به این مفهوم که یک نفر مثلا یک مسلمان باید از یک مشتری تغییر بگیره کنه، اصلا جنبه انتقاد
نه، اجتهاد این معنیش که این فرد اجتهاد نه،
نه خود اون فرد مجتهد، خب این فرد کنه به عنوان یک اسکالر مثلا در نظر میگه، خب تو همه این مزارع توی تسنان شاخص سنی تسنان هم و مثلا مذاهب دیگه هم هست، اون فرد نه مکانیزم اجتهادش رو داره میگه، نه خود فرد خود فرد در هر شاخه میتونه در حد حلا باشه. اگه مکانیزم اجتهاد میگیم همچی تفکر اجتهادی توش نیست. حالا بگیم که فرضاً مثلا میگم فرضاً دو تا استاد دانشگاه در فیزیک ممکنه که منتقد هم دیگه هم باشن، نه خب این یه بحثی دو، ولی مکانیزم اجتهاد مثل مکانیزم اجتهادی نیست، چون طرف هرچی بگیم باید شما اجتهاد کن و الا در جهنم ببری، در جهنم
باتون موافق نیستم. مکانیزم اشتهاد اونجایی که باتون موافقم، مکانیزم اشتهاد انتقادی نیست، انتقاد به معنای مدرن، اما مکانیزم اشتهاد انتقادی هست به معنای این که مثلا بحثی که میگن که کفار و چیز نجس هستن، خیلی از مجتهدین اومدن بعدش گفتن که همچین چیزی نیست، چیزی ما به عنوان نجاست ذاتی نداریم، آدم‌ها اساساً طاهرن. چهار منبعی که برای فقه شیعه هست: قرآن، سنت، اجماع، عقل. سنی ها قرآن، سنت، قیاس و اجماع رو دارن، عقل رو ندارن. این فاکتور عقل که وارد میشه در چیز در فقه شیعه تحولات زیاده. مثلا شما نگاه کنین کدیور، شبستری، اشکوری، اینا کسایی هستند که متعلق به روحانیت شیعه و مکتب قم هستند. ولی در این حال از لحاظ تفسیر شریعت با جوادی آملی مصباح یزدی تفاوت زیادی دارد. آیا کدیور که به نظر من بین آخوندها میتونه مثلا مدرن‌ترینشون باشه و منسجم‌ترینشون، نمیتونه به عنوان یه نمونه یه تفکر انتقادی به معنای مدرن دکارتی باشه؟ با تون موافقم به اون معنا نیست، ولی پتانسیل های انتقادی داره. شد
روش
کنم
اجازه
بدید
که
بخواهم
بگم که این تفکر انتقادی هستی باشه، ولی با هر گونه بنیان فکری یا اصول بدیهی مسائل چجوری برخورد میکنه؟ این هر اصل بدیهی قبوله،
بعضیاش قبوله. اصل بدیهی که قبوله فکر کنم قواعد بازیه، یعنی قواعد بازیه که مثلا فرض کنیم که اگه هممون میخوایم فوتبال کنیم یه سری قواعدی که باید تو قبول کن، اون قواعد قواعد بازیه، نه اینکه از قبل معلوم بشه که کی گلزن هست کی گلزن نیست. نه، یه جوری شرایط تعریف میشه، شرایط بازی، که تو شرایط بازی به اصطلاح تفکر انتقادی ملتزم نیست به چیزی جز به شرایط فکر کردن که گفتم خدمت شما، فیزیبیلیتی، وریفایبیلیتی، فانکشنالیتی، اون مسائل سوال مشخص. یعنی منتها بحثی که تو فلسفه و کلام بود که مثلا غزالی مهمترین دلیلش برای مخالفت با فلسفه این بود که فلسفه رو ماهیتاً الهادی میدونست، چون معتقد بود که فلسفه به چیزی معتقد نیست جز به لوازم و شرایط فکر کردن. واسه همین کلام رو پیشنهاد میکرد، اصول اول کلام معتقد به یه سری اصول ثابتی بود، منتها استدلال میکرد که اونا رو هر جوری شده به اصطلاح اثبات کنه، وحدت خدا من. اما فلسفه به چیزی به عنوان وحدت خدا یا ایکس یا ایگرگ نه، راه عقل رو میرفت، اون اتفاقی که میافتاد به اون نتیجه آخر پروسس چیز بود، اعتقاد داشت.
من که من پرسیدم این بود که نمیتونستم اینو به مثلا هندسه مرد کنم که با تفکر هندسه اومدی دوستی، خب این در اصل جزء تفکرات انتقادی محسوب میشه یا نه؟ چون الان برای اینکه یک سری ابزار داره، یک سری اصول بدیهی هم داره، با خط موازی به هم نمیرسن که وریفایبل نیستن به این شما. و خب از اون برم مثلا این توی دین میشه خب خدا هست، این هم یک اصول اولی ها خیلی هست، مثلا نمیتونم مثلا تو هم مثال اتقال بررسی هست مون مثال اندسه این رسیه.
حتی اگر بپذیریم که اصول ثابتی هم باشه، مثلا فرض کنیم یه آدمی مدرنی فیلسوفی مثلا اسپینوزا، اسم خودش هم میذاره متفکر منتقد، ولی به یه سری اصول ثابتی معتقده، اشکالی نداره، میگه اینا مفروضات من هست، بدون مفروضات ثابت هم شما راجع به هیچی نمیتونید فکر کنید، ولی معتقد به قداستی براش نیست، معتقده که اینا سوال پذیرن و اوپن انددن، یعنی میتونن همون اصطلاحی که به کار بردن در فلسفه علم که تمام قوانین علمی چیزی نیستن جز حدس ها و ابطال پذیری. حدس و ابطال پذیری معناش اینه که همه قوانین علمی، حالا بحث ما فیزیکال ساینس و هیومانیتیز نیست، حدس و ابطالن. اگر ابطال پذیر نباشن نمیتونن تفکر انتقادی باشن. منتها از وقتی که بیاین اسمشو بذاریم یک خط قرمز، اون دیگه از دایره تفکر انتقادی خارج میشه.
شما گفتید که در مورد شوکایی که بنیادگرایی که تو ایران داشت مثلا سه تا عامل گفتید، بعد گفتید که وقتی جنبش ساز پیش اومد گفتید به نظرتون زیاد حالا نقش اقتصادی پررنگ نیست به این موارد. من میخواستم، من خودم همیشه به یه چیزی فکر میکردم، اونم اون سوال اینه که آیا میشه واقعا یک جامعه خیلی بنیادگرا داشت، مثلا کاملا بنیادگرا باشه، حالا بنیادگرای اسلامی واحد بنیادگرای دیگه، و این از لحاظ وضع اقتصادی اینقدر وضع اقتصادی مملکت خوب باشه که مردم هیچ وقت به تغییری فکر نکنن، یا اینکه نمیشه یک جامعه کاملا بنیادگرای اسلامی داشت ولی وضع اقتصادیش هم کاملا خوب باشه، یا اینکه اصلا ربطی نداره به این وضع اقتصادی، مردم به اون کریتیکال تینکینگ و شناختشون دارن فکر میکنن و بعد حرج میکنن.
بنیادگرایی با شرایط اقتصادی رابطه مستقیم نداره، به عنوان مثال مثلا عملیات به اصطلاح تروریستی که اتفاق میفته توسط کسانی هست که اینا معمولا طبقه متوسط یا بالان، مثلا خود بن لادن یا کسای دیگه، اینا تیپایی هست که از طبقه مرفه هست. کشورهای مثل کویت و قطر و عربستان سعودی اینا وضعیتشون خیلی خوبه، درآمد سرانه از چند تا مثلا 20 کشور اول دنیا، ولی بنیادگرایی مذهبی توشون هست. مثالی که در مورد ایران زدم اینه که جنبش سبز متعلق به قشر مرفه نیست، آدمای مرفه توش هستن، طبقه متوسط توش هستن و اخشار طبقات دیگه یا نقاط دیگه ایران هم درش هستن، ولی هستش طبقه متوسط شهری جنبش سبز. معنیش این بود،
چون منظور من این بود که مثلا ما 8 سال جنگ داشتیم که بعد اقتصادی مردم مثلا خیلی خراب شد، این که بعدش همین چیز حالا خرابتر، بعد آیا این دلیلی نبود که مردم به اون چیزی که بهشون اول داده شده بود فکر کنن؟ یعنی بنیادگرای اسلامی که از سال 57 وجود داشت بعد 8 سال بعدش جنگ بود و بعد اقتصادی مردم خیلی بد شده بود، آیا این عاملی بود که
بخوان
در این
مدت در اسلامی خب اون بحثی رو که اون سوالی رو که آخر مطلب هم گفتم که بیاییم تاریخ 100 ساله اخیر رو ببینیم، ایران جاهایی که براش افت و خیزهای اقتصادی براش پیش میمده این آبستن چین تحولات اجتماعی بوده، بر این اساس فکر نمی کنم بتونیم فرمول کلی در بیاریم. انقلاب ایران وقتی اتفاق افتاد که ایران از لحاظ اقتصادی وضعش خوب بود، از لحاظ اقتصادی ایران بعد از 1357 شرایط خیلی بدتری پیدا کرد ولی انقلاب درش اتفاق نیفتاد. فکر نمی کنم فرمول کلی بتونیم راجبش در بیاریم، لااقل در ارتباط با بحث مدرنیته و تفکر انتقادی که، ولی به طور کلی در ایران موتور تحولات اجتماعی به اصطلاح ترقی خواهانه طبقه متوسط بودن، نه طبقه بازار بورژوا، نه طبقه به اصطلاح کشاورزان و سنتی، طبقه متوسط بودن. اگه شما فدایی ها رو ببینید، اکثریت اقلیت، پیکار، سازمان مجاهدین، توده 53 نفر و و و اینا همه نمادش رو چیزن، حتی اگر اینا رو به عنوان نماد تفکر انتقادی نبینیم، ولی کسانی بودن که می‌خواستن با مدرنیته از نوع شرق یا غربش ارتباط برقرار کنن، اینا همه طبقه متوسطن. به این کانکشن اقتصادی رو من، چون مینیممش اینه که شما وقت کافی رو داشته باشین برای خوندن و بک‌گراند خانوادگی و چیز رو که برای به اصطلاح برای پذیرش هزینه‌های، من این کانکشن رو میتونم برقرار کنم.
دو تا مطلب هم بگم، یکی در مورد اشتباهات به نظرم بایدن قضاوت کردن در مورد این که اشتباهات یه جور ابجکتیو بایدش کنیم کارو خوبه یا بد، و اینو در کانتکست اسلام بنیادگرم قرار بدیم که نسبت به اون خب این انتقادیه، ولی باید ببینیم که اشتباهات در عربستان سعودی 4-5 سال پیش روش نکرده و اولین صدای انتقادی نبوده توی اسلام. به نظر من اجتهاد این جالبه که بدونی که توی ایران یا مثلا توی این منطقه یه صدایی بوده که قبلا یه صدای بلندتر انتقادی وجود داشته و در حقیقت شاید یه جور از یه زاویه دیگر یه نگاه کنیم، از این من نگاه کنیم، اجتهاد در حقیقت یه جور همپایی کردن با انتقاد متقابله، یعنی ازش یه سوالی از دین شاید قبلی سوالی می‌کردن که حاضر به جوابگویش نبود، در نتیجه مجبور بود خودش رو در قالب اصول خودش یه مقدار جوابگوتر بدونه، یعنی عقلی جواب بدهشون انتقاد عقلی خالص شده بود، یعنی وقتی که خیام وجود داشته چند صد سال بعدش یه اجتهادی بوده تحت سوالی رو خیام می‌پرسیده، هنوز نمی‌پرسیده، پس در نتیجه اجتهاد به نظر من در ایران یه جور انتقاد نبوده، یه جور جوابی بوده برای سروایز کردن در مقابل فضای انتقادی که وجود داشته، در نتیجه با زبان انتقادی مجبور بود جلو بره، یعنی یه جور
نه چیز نبود، یه
این خودش تاثیرگذار در زمینه انتقاد شاید نبوده، شاید مجبور به جوابگویی بوده، در نتیجه یه جور فلکسیبیلیتی توی استراکچر رو به خاطر اینکه دوام بیاره توی فضای
با تو موافقم در اون سیستمی بوده. آره در اون سیستمیه، ولی محسنیت بعضی مشتهدین رو زیر سوال نمیبرم. آدمایی که اومدن و واقعا هزینه های زیادی رو پرداخت کردن، مثلا صدرالمتعلهین، خب حالا اون به عنوان یه فیلسوف هست، حالا بریم توی اونایی که مشتهد بودن، آدمایی که حرفایی رو مطرح کردن و هزینه دادن برای کارش، اینا رو ما نمونه کم نداره. و چیز به اصطلاح هم بحث پارادایم که مطرح هست، یه پارادایم داریم و اونایی که پارادایم جدید رو میارن جنگی بینشون اتفاق میفته. باهاتون موافق نیستم که فقط اجتهاد در شیعه فقط یه نوع مکانیزم به اصطلاح رنگ عوض کردن، نه واقعا یه چیزی بوده، یه پتانسیل فکری توش بوده. منتها به نظر من اجتهاد هر فرمی بخواد پیدا کنه، یه خط فاصله بین اجتهاد هست و تفکر انتقادی مدرنی که ما اونجوری که من تعریف کردم، این خط فاصله رو می‌بینید. اگر اجتهاد روزی بشه فکر انتقادی، اون دیگه اجتهاد نیست، چون اصطلاحیه که چند قرن پیش در یه کانتکستی ایجاد شده، ما اینو نمیتونیم برای هر چیزی به کار ببریم.
مطلب دوم هم
در مورد
جنبش فقر دوباره میام، نظر شخصی من نیست، فقط کافیه که بعضی وقت بدبین بود که از جای دیگه از یه زاویه دیگه موضوع دید. بعد از جریان انتخابات، قبل از استقرار جریان انتخابات بود که اسلوزو یوجاف صحبت کرد توی کنفرانسی و یه چیز خیلی جالبی بود که اون خیلی دیگه زیادی بدبینه در مورد جلب چیزهای معاصر عقاید سیاسی معاصر، که میگفت جنبش فقر خیلی ما باهاش چیز نکنیم، این جریان که توی ایران هست خیلی مثبت بهش نگاه نکنیم، که این یک جریان در سیر مدرنیته به معنی غربیه، این یک سیر شکست خورده بنیادگرای انقلابی سال 57 که اسکرو شده و اینو پیچوندنش و الان مجبوره در این شرایطی که حالا نسل جدید ایران میخواد ازش که جواب بده با این شرایط بسازه خودش رو، خیلی سیستم مدرنی به تنش کرده، ولی هنوز این چیز رو که از سال 57 تو تنشه میخواد در بیاره و کسایی که توش دارن بازی میکنن، تو این جریان انتخابات بود نه جریان این دوبش دانشوی که الان هست و بدون صحبت قبل انتخابات نبود، و این در حقیقت این جریان سال 57 که دوباره زنده شده با یه رویه دیگه و همون کسایی که خالصانه نه با ایلو نیرنگ و خالصانه و مستقل در انتخابات 57 به صورت انقلابی ولی و بنیادگرا ایدئولوژیک در حقیقت حرکت میکردن، الان اومدن که حقشون رو از این مثلش فکرکشی برای بهرام بیضایی که اون کسایی که قبل انقلاب 57 طلبکار بودن اومدن سر این و ملت ایران، حکومت ایران انداخته جلوشون که بیادین رو با تیر بزنید. یعنی این یک تفاوت به نظرم یه چیز جالبی بود اون موقع که مثلا موسوی، حالا میگم من نظر من نیست ولی کافی دوربین رو برگردونیم و صحبت از اخلاق میکنه، ولی صحبت اخلاق اخلاق دکارتی و انسانی نیست، حقوق بشر به معنای هنوز انسانی نیست، صحبت از تصویب اسلامیه، ابزار هنوز ابزار نماز جمعه رفتن و عاشورا، در حالی که اگه بخوایم یه خورده کاملا مثبت نگاه کنیم الان هر کسی از زن شد خود شد یار منه، ولی بازم باید نگاه کنیم که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. این ابزار خب الان برای مبارزه بالاخره تحت دست رفسنجانی پسر خانواده اون که یه زبانی اصلا شبه ایران بودن، حتی 10 سال پیش هنوز الان همه یعنی دست و دامن اونا هم میشن، اونا سخنگوی هست و چیز هست، به خاطر این که واقعا یک دوزی از پنجره خونه ملت اومده تو و همه چیز شدن، ولی از این زاویه نگاه کنید مردم و جنبش دانشجویی و جوانان که واقعا دارن این الان جنبش دارن میبرن جلو رو بزنید کنار، ولی اون هسته ای که هنوز یه قسمت تفکر جنبش رو دارن و ممکنه بعد از اینکه جنبش اگه پیروز بشه بیان سر کار، چون دادیه اصلی جنبش خب هنوز با اونا بوده، آیا اینها واقعا تفکر مدرن رو دارن و به خاطر اون دارن به معنی حقوق بشر و اتیکس مدرن دارن میان جلو و دموکراسی در حقیقت در این چارچوب المرجعی و مردم سالاری که یه جور تکیب اسلامی و دوباره یه جور حالت انقلابی که ممکنه دوباره منحرف بشه به ایدئولوژی از این دیگه چی دارم میبرم.
کاری رو که من تو بحثم کردم با مفاهیم بازی که کردم بازی چیز بود؟ سه مفهوم محض. یعنی شما این رو از لحاظ ریاضی سه تا مفهوم ابسترکت فرض میکنید، ما به ازای خارجی نداره، ولی نمونه های خارجی رو با اون ابسترکت ریاضی میسنجید. اون تو اینجا نیست. جنبش سر در نگاه من نقطه میانه بود، میدل گراوند گفتم، بین دو تا راست افراطی و چپ افراطی. مشخصاتش خیلی میتونه باشه، دو تا شالا براتون بگم. یکی پلورالیزم، تعددگرایی، قبول تفاوت‌ها، نگاه جدید به دین و این مسائل. منتها با در واقعیت جنبش سبز همون پاشنه آشیلی رو داره که ائتلاف دوم خرداد داشت، مثلا تو انتخابات 2001 و 2005. یعنی این که یک چتر بزرگی بوده که تو شما ما چیز داشتیم، مثلا همه جور داشتیم، به اصطلاح چی میگیم، اصطلاح نفیلی باسته واگن، یه اصطلاحی دارن که اینا که چتر باز داشتیم تو شما، سوار چتر باز زیاد داشتیم و این به اصطلاح این خیمه جنبش سبز توش همه جور آدم هست. ولی اون مفهوم انتزاعی که به تو گفتم با اون بسنجیم، بخش عمده ای از این جنبش سبز کسایی هستن که تجربه فاز خمینی، فاز خاتمی و فاز احمدی نژاد رو دارن و من میبینم تو اینا حرفایی که میزنن حرفاشون خیلی چیزه. مدت نگرانی که شما دارین اینه که مثلا اینا وقتی به قدرت برسن، با این نگرانی کاملا به جا هست. مثلا کمونیستایی که تو اروپای شرقی با افتادن دیوار برلین اینا اومدن و شدن دموکراسی خواه، و اتفاقا یکی از همون کمونیستای قدیمی رقیب خودش رو مسموم کرد، بالاخره مجبور شد که قدرت رو ول کنه. این اتفاق هست. ولی جنبش سبز به عنوان یک مفهوم انتزاعی به نظر من این ما به ازای 60% در خارج داره که میشه برای 60% رو به عنوان مصداق تعریف کرد. اینو من بهش معترضم.
جواب میکنم اشاره اول است تو بحث تئوری، چون بحث تئوری فیزیک رو عنوان کردیم، اول از همه به سراغ یک مکتب فرانکفورت هم که زندگی زنیم، چون که اصلا اسم این مکتب تئوری کریتیک از مکتب فرانکفورت اینها میاد، بعد برایدن روزه حتما که بحثه بزن حتما درشتیم این اکنان
مارکوزه بود
حالا این بحث تئوری که اصلا داریم کنار، چون بحث نشکه ایران دیدگاه تئوری با افراد شاخص به بحث تئوری، بحث اجتهاد در شیعه، مثل نقشش در ایران و این بابان نمادهای شاخص های یا رهبران جنبش روشنفکری به عنوان دیدگاه نخازانه، منابرانه، روشنفکرانه، اینا به کنار تو بحث زمینه واقع گرایان ترش رو بشه که بین مردم خواهی شده در این ایران راه دور نمیخوام، یعنی این که خودمون از آنچه که خودمون به خاطر داریم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در بین اقشار مختلفی داریم راجع به زمینه فکر نقادان صحبت میکنیم، راجع به گروه های خاصی رو صحبت میکنیم، راجع به شاخص های اونها صحبت میکنیم، جمع رو داریم صحبت میکنیم. هر کی میشستین هر وقت شما از قبل از انقلاب، شما از خاطر همه خاطرهای همه تو هر جمعی که میشستین همین نقد میکردن، همین راجع به هر چی، همین نمیگفتن این حتما سابقی بوده، چیزی نبود، سابق دیوار گوش داره، موش هم گوش داره، حتما من که داخل بسیار شنیده بودم، یا هر جایی میشستیم همه راجع به نقد وضع موجود از وضع ترافیک بگیریم، وضع هوا خرابه بگیریم، اینا دوزدن شهر داریم میکنه اون یکی می دوزده یه مبلد انقلاب ماجرای چون داریم راجع به زنگاهی مختلفش باور میکنیم، حتی یک شاخص هایی که هست بعد از انقلاب این همین قضیه دوباره هر جا تو هر صفحه کوپن در صفحه گوشت و نون و اینها همه از سرش تا جلد تو هر صفحه میخواد میسازی و همه الان هم دارن تو همین الان هم داره یادم یک روزی شد من بیشتر نیزده تا پیش من ایران بودم جو سوار اتوبوس شدم اصلا دارم سر کار بیدم دوازده بهمن یکی گفتش که آقا این از نویزان می مجلس کنش که آقا بعد مجازی هم بودش که دیستم پاس بود دوازده بهمن آقا برای سلمتی مافانی سلوار بفرستیم دیدم هیچ که پس بایی سلوار بفرستیش که بسیدیم به این اتوبوس به هیچ سلوار هم بفرستیم بعد با آقا هم سلامتی خودتون سلوار بفرستیم حالا این زمینه های مختلف یا بین که اگر بین بعد از انقلاب بین این بین افراد عادی می‌رفتیم همه جا صد تا به علاوه مثلا آقای رفتن جایی رو می‌گفتن حالا چه به درست چه به غلط منظور این راجبه شایعات بین افواه مردم اون چی که مطرح بوده بین اون چی که بین حرفای مردم مطرح بوده از صد تا به هر جا می‌رفتیم از صد تا به حالا راجع به غلط بین این بین مردم عادی بین دولتیون می‌رفتیم از صد تا به همه نقد از بین دولتیون درجه اول تا بیا پایین همه از فقلش تو میشستی همه از صدر دازه نقل میکردن فکر میکنم چهار خمیدن که رفتی از صدر دازه یه بار من ایسی کسی رفتم از فرانه خوبه رداری بود رفتی اونیش که شکایت بکنه به کسی بد برخورد کرده بود وقتی اونیشون تو میگه موقع دانشجوی من بودی مقام عالی قضایی دانشجوی من بود برای مقام من یه بند خدایی بردو هم میشهش که شکایتش بهش عنوان کنه وقتی بند خدا گفت که آقا مثلا منو زندان کردن شکنجم کردن سیمین زدن بهم گفتن بگو جاسوسی همه داره که مثل اون نرو کرد بعد شروع کرد گفت نه آقای من شما راست میگی تو اینا اما خب من از شما چیزی که من میدونم خیلی بدتر از اون شروع کرد یه سری مون شروع کرد گفتن که آقا خودم حاکم شهر چه کرده خلاصه چه کرده شهردار الان ما منتظر زمان که عباس چی بود الان منتظر ما یه آسنجانی بیاد پایین ما این رو بگیریمش که عباس چی رو این اون موقع حالا میخوام عرض کنم که این زمینه یعنی یه مقدار مبانیه تو علاج مبانی نفس در ایران وجود داشته نداشته و مردم ما هستن ما مردم چگونه هستیم و چگونه افعالی با مردم ما همگام میزنی که بحث نفس نقادانه با هم شاید ما یکی از نقادترین مردم دنیا شاید باشیم در نوع خودش داخل اون پتانسیل در نوع ما
موافق میکنم
حالا همون رو دونم حالا این دو تا شکل گمان می کنم آنچه رای که نظر شما هست من دیده اون دیده تئوریک مانند دیده دادن به مدیرانی دادن قضیه هست من بخاطر هم کنم اقل وقت دیدگاهش توجیه که وقت توجیه نخوادانه رو مطرح کردم چون خیلی از قضایی خیلی از قضایی ها واقعیتا قطعاً از زمینه این بحث کنید که ما بیاییم کنار این که ساختاری بودن کنار کم یه چشمه اون چه که داریم رفت اون چه که مردم رو داشته اون چه که در بین مردم یعنی ریشه های یک قضیه الزامن اگر میخواییم حالا یه تئوری های خاص بود چیز کنیم این شاید نگذره بین اون زمینه هایی که باید بین مردم وجود داشته باشه تا اینکه یک جلقه هایی سبب بشه که اونها اختلاف شده
با تو آره به طور خیلی خلاصه خدمتون بگم که نقد خام زیاده شما اشاره کرد ولی نقد سره میگن دیگه نقد به اصطلاح چی میگن سخته و چی میگن فرهیخته به اون معنایی که گفتم شناخت مقدس نیست و یه پروسیجوری داره و روش شناسی و اینا اون تو سیستم آموزشی ایران وجود نداشته و ندارد نه در مدرسه ابتداییش نه راهنماییش نه دبیرستانش نه دانشگاهش ما هیچ کدوممون تو ایران کلاس روش شناسی و روش تحقیقاتی نداشتیم اگرم داشتیم مثلا به ما میگفتن یه سوال و فرضیه و چند تا نمونه انتخاب کن و آمار و اینا تمام میشد ولی با عنوان با اون شرایط و اوصافی که من گفتم نهادینه نشده فکر انتقادی به معنای سوال برداری و سوال پذیری همه چیز مقدس نبودنه حالا کامنت زیاده، حمله کردن زیاده، نقد خام که گفتم خب خیلی زیاده، ولی نقدی که متعهد به یک اصول علمی باشه که تو دبیرستان ها با اینا چیزی که ما تو ایران به عنوان نقطه قوت ماست نسبت به خیلی دانشگاه ها تو خاورمیانه، حجم انبوه اطلاعاتی که داره، چه مهندسامون دانشجوها و دانشجو چه غیر مهندس زیاد میدونن، مردی که زیاد میدونه، ولی اگر از ما بخوان یه پیپر بنویسیم، یه نامه بنویسیم، یه ایمیل بنویسیم، اکثرمون مشکل داره این انبوه رو تبدیل کنیم به یک متن مرتب و منظم. این از کجا میاد؟ در حالی که همون دانشجو مهندسی کانادایی نسبت به دانشجو مهندسی ایرانی اطلاعات تئوریکش خیلی کم داره، یه بارش صحبت کردم دیگه، هم با تیپای ایرانی هم اومد، ولی خیلی راحت‌تر یه تجربه رو انجام میده، راحت‌تر یه پیپر می‌نویسه، زودتر هم پابلیکیشن رو، چون به خاطر سیستم آموزشی و این هست. اینو ما نداریم، این معنا یه خصوص بحث انسجام برای من خیلی مهمه که نیست سمی بحث این متد که گفتم معناش این. حالا یکی از پروژه‌هایی که داریم اینه ارتباط بین تروریسم و سیستم آموزشی، ارتباط بین خشونت و سیستم آموزشی. حالا من خیلی دارم چیز میکنم، میخوام بحث رو یکم به روستر کنم و بحث ایران نیست، جای دیگه اینا. مثلا فرض کنیم که اگر تفکر انتقادی در خاورمیانه نهادینه میشد، خب این میتونست که این جرقه هایی که شما گفتین، این جرقه ها رو تبدیل کنه به یک به اصطلاح یک انفجار نور به یه کارهای خیلی پرسم هستن، ولی اتفاق نیفتاد. همش جرقه اندر دل من هزار خورشید بتاف، آخر به کمال ذره‌ای راه سیا. جرقه ها تو خاموش شد.
من اونجایی که گفتیم تفکر انتقادی میره ایدئولوژی میشه گاهی، من چون خود ایدئولوژی دیگه نمیتونه تفکر انتقادی باشه، اصلا دوستشو عوض میکنه. یکی این دوست دارم که دیگه اصلا ایدئولوژی میشه توی دایره بسته هست. یکی هم اون اشتهاد رو من هنوز معتقدم که واقعا تفکر، یعنی اون چیزی که شما میگید، فرض کنید که هندسی یه دایره بزرگ داشته باشیم، حالا تو این دایره های مختلف کوچیک متوسط بزرگتر، یعنی مثلا آقای کدیور یه جوری باز نزدیک میشه به اون دایره بزرگه، ولی از اون دایره باز بیرون نمیره. بنابراین تو ذهن من باز اون اشتهاد توی دایره خودش رو حالا یکی بزرگتر یکی کوچیکتره، یعنی نمیکنه باز اون چیزی که توی تفکر انتقادی که اون شرایطش رو اولش میگفتی، یعنی باز از اون دایره خودش بیرون نمیره. بنابراین تفکر انتقادی نیست از اون دایره. اون جنبش سبزم به نظر من فردا اگه بیان بگن اوکی همه این رأی ها رو میدیم آقای موسوی، آقای موسوی بشه پرزیدنت، در من میشه خاتمی دوم، یعنی باز همون مسیری که ما قبلا داشتیم، یعنی تمام صدا میخوابه و دوباره همون، چون موسوی هم به هر حال به نوعی هنوز اون قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی تمام اینا رو باز حکومتی که دموکراسی باشه سکولار باشه، مثلا همون بحث زنان، مطمئنن شما اگه فردا موسوی پرزیدنت کنی نمیاد بگه اوکی زن آزادن که حجاب داشته باشن یا نداشته باشن، صد درصد هم چیزی رو نفرد بود، یعنی به هر حال باز تو همون مسیر جمهوری اسلامی و همون قواعدش مسیر میره جلو. خیلی
بحثی فکر کنم سر ایدئولوژی و فکر انتقادی با هم موافقیم. ایدئولوژی یعنی دوگماتیسم. ایدئولوژی چهار تا مؤلفه داره: یک، دشمن کیه، دوست کیه، دو، چجوری عضو بگیریم، سه، چجوری موبیلایز چیز کنیم، چه برنامه‌ای داشته باشه. سوالاشون برای انسان، جامعه، دولت، اقتصاد مشخصه، و اینکه چجوری به قدرت برسیم یا پوزیشن بگیریم. کار ایدئولوژی اکشن.
من نفهمیدم چجوری شما که تفکر انتقادی گاهی میشه ایدئولوژی.
گفتم تفکر انتقادی میتونه مثل
تبدیل
به یه لاکپشت بشه،
تبدیل به لاکپشت.
آره میتونه بشه.
خب اون دیگه تفکر انتقادی نیست،
تفکر انتقادی نیست،
پوستشو عوض.
دوای ما سر تغییره. دوام ما سر تعبیره، ولی سر مفهوم ما هم دوایی نداریم. ولی نکته دوم که گفتی اجتهاد و اینا، من فکر کنم این زبان سرخ و سر سبزه. من اگه اجتهاد اصلا نمی آوردم تو بحث من، هیچ کی سوال نمی پرسید. ولی من گفتم به خاطر اینکه مازاد جامع و شامل باشه، من اینو مطرح کنم که ممکنه یکی از خودش بپرسه آقا مثلا اجتهاد و اینا این تفکر انتقادی هست یا نیست، که از نظر من نیست به معنای مدرن. ولی بحثش رو مطرح کردیم که بعد شامل میشه، یعنی ابعاد مختلف جغرافیای فکری ایران رو در نظر گرفته، در نظر گرفته. چون گفتم زل ایرانیت، اسلامیت، غربیت، توی اسلامیتش بالاخره اجتهاد یک پوزی برای خودش داره و یک دکونی داره که کم هم نیست کاسبیش. و از نکته سومتون راجع به جنبش سبز، آره به همون جوابی که خدمت سمون دادن کنم با هم موافق میشون که جنبش سبز یه چیز خیلی دلو بشادیه که راجع بهش قضاوت سبز درستم نمیشه کرد. تنها کاری میشه کرد اینه که شما بگید که آقا من به عنوان یه ایرانی از جنبش سبز برای من این اصول مهمه و از این حمایت میکنم تا جایی که این باشه، و اگر فلانی میخواد بیاد همین حالا باید بگه که چی کار میخواد بکنه. ولی چک سفید به موسوی دادن فکر نمیکنم کسی اینجا چک سفید بده موسوی، چون موسوی بالاخره میوه و آدمی بوده که 20 سال هم ساکت بوده، ما نمیدونیم چی اتفاقی افتاده. چقدر اطلاع داریم ما راجع به موسوی؟ مقاله ای نوشته، سخنرانی کرده، کاری نکرده تو این 20 سال. حالا از موقع انتخابات اومده جان حالا، ولی مثلا یه چیزی هیچ اظهار نظری نکرده، بیرون گود بوده. خب حالا اومده و خب و ادعای قدرت رو هم داره. خب اطلاع ما راجع بهش کمه، و اگه ایرونی هم تصمیم بگیرن بهش رأی ندن، خب تعداد زیادی حق دارن چون نمیشناسنش. چون به اصطلاح به قول پروین اعتصامی چی بود میگفت که این گرگ سال هاست چی بود که با گله آشنا، مثل اولش چی بود؟ بحث قدرت و قدرت طلبی در نهاد. همه
داستان اون قله حیوانات جورجوری، یعنی به هر
حال
اونم میاد و همه چیز دوباره میشه.
دقیقا. حالا اگر من فکر کنم با هم اختلاف نداریم، خیلی خلاصه چند کلمه راجع به این که نقش فرد یا ساختار، مثلا موسوی حسن نیت 100% هم داشته باشه، رئیس جمهور هم بشه، 100% هم بخواد با خامنه ای را در بیفته، یک چالش عمیق. ساختار چی ساختاریه؟ یعنی نهادها کجان؟ قوانین کجان؟ متر تناب موسوی چقدره؟ و چه کارایی میتونه بکنه؟ اون بحث فرد و ساختاره. که شما بوانه فرد هر چقدر حسن نیت داشته باشین، یه شرایطی هست که اون شرایط خودشونه یه جورایی بازار یه ساختاره، نهادها و بنیادها ساختارن، دفتر رهبری ساختاره، شرایط بین‌المللی ایران ساختاره. موسوی برشش و به اصطلاح کنش موسوی نسبت به این ساختارها چقدره؟ شاید مثلا 15 داشتن. چقدر میتونه رفتن جاری رو فکر میکردیم خب خیلی کارا میتونه بکنه، تغییر اقتصادی و اینا، وزارت اطلاعات تحمیل کرد خودش رو رفسنجانی. رفسنجانی یه جوری گفت اقتصادی بذاریم برای من، مسئله ارشاد و امنیت و اینا مال شما. نتونست. و این نیروها هستن تو ایران. ما ایران تو ایران، حالا بحث دولت رو گفتم، بحث جالبیه. تو ایران دولت داره. مثلا شما اگه چیز رو ببینید، مثلا اردن به قابل مقایسه نیست، سوریه قدرت یه جاست متمرکزه. اما تو ایران قدرت خیلی قدرت در قدرت و ملوک و توایفیه در ساختار. خب این ساختار رو باید باش مبارزه کرد. اینها رو یا متد هاشمی رفسنجانیه، چانه زنی و مصالحه و مماشات، یا اینکه متد رضاخان دیکتاتوری و شاه عباسی به اصطلاح خم کردن و چیزی. من نمیدونم با تو موافقم که ساختار خیلی شده، یعنی حتی اگر فرض بر حسن نیت، من دوباره دارم تکرار میکنم، حسن نیت 100% موسوی هم باشه، ساختار خودش رو میاره جلو و نه.
من در مورد جنبش سبز خاطر که زمان انقلاب من یادمه که مردم اینقدر متنفر شدن از رژیم شاه که میگفتن این بره هر کی میخواد بیاد، دیگه مسئلهش اونم که کی بیاد. و این حتی مردم خوشبین بودن که حتی بهتره و این حتی وقتی رأی گیری برای یه جمهوری اسلامی آره یا نه، مردم نمیستن به چی دارن رأی میدن، این جمهوری اسلامی چه حیوچی هست که ما میخواد بکنه. و حتی بختیار که اومد بابا این داده اشتباه میکنم مثلا این چیز بگیرم هیچ به حبیر فکرم این نه جو شده بود. من الان نگران حتی همین هم که الان مثلا اگه این رن برای یه جمهوریش سر بیان اون راهی که مردم میخوان نرن اونها جو گرفته بشه که اینا راهشون رو برن و خودشون رو بکنن و اون کاری که مردم میخوان نکنن، یعنی باز دوباره بیان روزه باز دوباره همین را باشن همین را باشن. من یکی از نگرانی که من فکر
با تو کاملا موافقم اگه بخوام ارتباطش بدیم به بحثی که شما مطرح کردین تفکر انتقادی و دیسیپلین و اینا، معمولا تفکر انتقادی وقتی بی هدفی هست میگه که خب این مابعدهای خارجیش چیه، چقدر مثلا کاری ازش در میاد، چه کار میشه کرد، این کار چیه، یه کار مزی مثلا کبکیا رو در نظر بگیرید. کبکیا که دنبال آزادی خودشونن و خودمختاری به اصطلاح حالا میگیم در حد 35 تا 45 کمتر شد از کبکی ها میخوان از کانادا جدا شن، اینا از خودشون هر نوع سوال ممکنی رو پرسیدن از 1970 تا حالا که من اگر از کانادا جدا بشم سر پاسپورت من چه اتفاقی میفته، سر پنشن من چه اتفاقی میفته، سر پول جیب من چه اتفاقی میفته، آیا من به عنوان یه زن یا مرد کبکی پولدارترم یا فقیرترم. خب این کار یه جامعه ایه که خیلی ایندیویژوالایزه و فلان بهتر از من میدونه، ولی در جامعه ایران بس از اون بره. اتفاقا بهترین کتابی که توسط یه ایرانی نوشته شده راجع به شکل گیری دولت دکتر کاتوزیانه، همایون کاتوزیان دانشگاه آکسفورد، میگه جامعه کلنگی که ما اینو خرابش کنیم حالا چی میخواییم بسازیم بهتر همین با تو موافقم. اتفاقا یکی از پروژه‌ای که با دوستان داشتیم همین چیز بود، بحث که چطور یه جامعه مثل کبک میتونه با هویت خودش اینجوری بازی کنه، یعنی چیزی که توی خاورمیانه بحث استقلال و جدا شدن پولکی نیست، جدا بشیم حالا فقیرم بودیم خب استقلال داریم، اما برای کبکی‌ها که اصلا انگلیسی‌ها رو دوست هم ندارن، اصلا شما نمی‌بینید خیلی میکسی و اینا، ولی این عقلانیت حالا هر چی میخواد اسمشو بذاره این پروسه درش ایجاد شده به خاطر پیچیده شدن جامعه که بحث هویت و استقلال رو تبدیل کرده به یک محاسبه سیاسی. شاید جنبش سبز مثلا یه سری حالا این یه بحث جدیدیه، اینا رو شاید بشه توش دید که حالا دیگه بیشتر از خودش میپرسه که حالا مثلا موسوی بیاد چی میشه، نیاد آلترناتیوها چی هستن، ما کیا رو داریم، چی کار میتونیم بکنیم و کدومش کمتر بدتره، یعنی به این من ممکنه تو جنبش سبز این رو ببینیم. حالا یه بحث جداییه دیگه بعدا بهش میپردازیم. بله بفرمایید.
من فقط یه چیز فکر میشه که گفتیم با ملت ایران اول که ممکنه جذبش هم دارن جلو، ولی اون استراکچری که تو ذهنشون بود یا بهش نرسن، یه رهبری جنبش حالا خیانت بکنن، یه رهبری جنبش از سالان به نظر من خیلی حرف ملت رو نمیزنه اگه اینا رهبری جنبش بدونیم. مطبیه مثلا میگه من با قانون‌سازی کاملا وفادارم، بعد بقیه تفسیر میکنن نه مثلا این جمله مثلا منظورش این بود که، ولی خودش همیشه میگه من با قانون‌سازی وفادارم و قانون‌سازی فقیه که شاید از ترک جمعه قانون نیست، یعنی میگه که ملت ایران باید پولش صرف گسترش اسلام باشه، مردم مستضعفین جهان بکنه، مثلا یه چیزی که اگه اجرا بشه اصلا این چیز عجیب غریبیه و هم به درک تا قانون اساسی هم اجرا حالش هم به نظرم نمیشه اگه کامل اجرا بشه واقعا خیلی دفعه زرد حالا که مثلا یه کامل اجرا شد. ولی مهم اینه که حالا که ملت ایرانی پتانسیل خیلی بزرگی دارن الان به وجود اومده که واقعا هر شرط مطالبه ای داشته باشن ممکن بهش بتونم برسم، فقط در یک قدمی با استفاده چون شک دارم برن یه خورده جلوتر و ترجیح میدن آروم‌تر برن جلوتر. آیا بهتر نیست که به عنوانی که اشخاصی رو مد نظر بگیرن، شاید مثلا برن جلو لحظه آخر موسوی توی بوی همین کشمکش رو کشته بشه و کسی دیگه هم کشته بشه، به نهایتا خونش گرده میتونی یکی پیدا بشه که میگه که از یه جایی از بین مثلا چیزی خیلی ناشناخته تره و بیاد صاحب این چیز بشه و بشه رئیس جمهور و یکی دیگه هم حالا مثلا رهبر ایران هم به یه علتی و بعد چند سال که این پول میکشه از بین بره و مثلا یه مجتهد دیگه بشه رهبر و اصلا اون آدمی که قبلا بوده اصلا نباشن و بگم مثلا جنبش قبلا به نتیجهش رسید، نتیجه هم همین بشه که همین صاحبای مزرعه حیوانات عوض بشن. و ولی اگه حالا بجن که این بشه که با چه وسیله ای جد مثلا حکومت رو بندازیم و که چه کسایی رو بیاریم، بگیم که با چه استراکچری رو ما پیشنهاد میکنیم و این استراکچر حالا نه ایدئال ولی استراکچریه که فعلا این جامعه سب تعهدنامه ایه که از هر سوی و چپ و راست اینو دارن قبول میکنن به این کار پیشنیست قانون اساسی باشه که از این کار کردن بعدی. حالا سوال من اینه که این یه چیزا خیلی آرمانی و خیلی مثلا فرموله است که ما یه قانون اساسی پیشنویس رو با مشورت رو ریوایز میکنیم، حالا یه حدودی قانون اساسی پیشنویس داریم که هرکی به این معتقده با ما بیاد جلو و فردا که چیز شدیم فردا این جنبش سبز پیروز شد بگیم اکثر جنبش سبز این قانون اساسی بود و این قانون اساسی هم مثلا میثاقه مثلی بود اسمش یه چیزی. یعنی یه سری حقوقان جمع شدن تو ایران یه وبلاگی هم دارن برای پیشنویس قانون اساسی اگه دیدید یا نه فرازان خیلی چیز خوبیه ولی مهم اینه که این حالا پرکتیکال هست یا نه اصلا ملت ایران تو این هیجان زندگی میرن 50 صفحه رو بخونن یا مثلا مهم اینه که بگن یا حسین مثلا زیاشورا و میرحسین فقط اینو 100 بار تکرار کنن. آیا این به نظر شما که اصلا استراکچر آینده رو طراحی کنیم که اشخاص و حالا یه سری احزاب آینده رو مشخص کنیم و براشون چیز کنیم، شاید این استراکچر رو مثلا به خود خامنه‌ای تحمیل کرد بگیم این استراکچر رو قبول کن و خود سیاه باشه کاندیده ریاست جمهوری ایران اصلا قرنی سیکتر محاسم کنه. مثلا این قانون اساسی و این پیشنویسیه که حالا با زور هم که شده این قانون اساسی به مجلس میره و مجلس حالا اینو تعیین میکنه که این قانون اساسی به همه خورتی گذاشته بشه به جایی که حکومت از بین بره.
باید موافقم. من فکر کنم بحث عدم خشونت راهپیمایی های ساکت عدم خشونت به عنوان یه اصل، این نکته اول خیلی مهمه، تو ایران اتفاق نیفتاده. من شنیدم سازمان مجاهدین مثل اینکه سال 57-58 یه راهپیمایی بزرگ ساکت رو انداخته بودن، نمیدونم چقدر درسته، من خیلی چیز بودم مثلا سنم اونقدر چیز نبود، ولی این یک اتفاق جدید. مثلا کارهای رامین جهانبگلو رو بخونید، اینکه وزارت اطلاعات گرفته بود ازش اینا، یه بحثی رو که می‌خواست راه بندازه این بود که مثلا گاندی در ایران که چجوری میشه به ایران یک جهش گاندیگونه داد که کمر امپراتوری بریتانیا رو شکست با نرفتن سر کار، مثلا ندادن مالیات نمیدونم و ماشین اقتصادی بریتانیا توی انگلیس خوابید. نکته اول. نکته دوم که خیلی جالبه، استفاده از شعارهای اسلامی علیه یه حکومت اسلامی. مثلا انتقادی که شما به موسوی میکنید که میگه قانون اساسی رو اعتقاد دارم، همون انتقاد رو میشه به جنبش سبزی ها کرد که مثلا الله اکبر رو نمیدونم همون سمبول ها رو استفاده میکنن علیه رژیم، علیه حکومت. اینو میشه چیز کرد. منتها من فکر میکنم یک چیزی رو که نباید، حالا چیزی رو که نباید بکنیم رو بگیم، یک چیزی که نباید اتفاق بیفته اینه که اشتباهی رو که اصلاح طلبها در سال 1997 2001 2002 2003 اشتباهی رو که اصلاح طلبها کردن، اون اشتباه اتفاق نیفته. اون اشتباه این بود که باعث شد سپاه و نیروهای افراطی بیش از پیش بیان مهره هاشون رو تو حکومت بذارن و سر به زنگ ها کودتاشون رو انجام بدن، عبارت از این بود که مواجهه مستقیم با سمبول هایی که قداست داره برای جامعه. این مواجهه مستقیم هزینش زیاده، هزینش رو یه سری گروه های خارج از کشور دادن، چه موقع انقلاب چه بعد از انقلاب، و راه به جایی هم نمیبره. واسه همین من فکر میکنم که شرایط هم تا حدی ابزار مبارزه رو تحمیل میکنه. منطقه اگه بخواین یه منشوری بنویسید برای این نیروها، اون منشور رو چجوری میخواین تدوین کنید؟ منشور رو باید یه جوری توی یه نقطه‌ای بذارین که تو اون نقطه از لحاظ منحنی بیشترین درصد ایرانی‌ها قرار بگیره. مثلا شما اگه نمیتونید 90% ایرانی‌ها رو تو اون نقطه منحنیش مثلا فرض کنین 60%، 65% ایرانی‌ها حداقل اونجا باشن، تو اونجا 10 تا نقطه رو شاید بشه گذاشت. مثلا برابری زن و مرد، نمیدونم آزادی بیان، تمامیت ارضی، بحث دین و سیاست، جدایی دین و سیاست، انتخابات آزاد، اصلا اصل اولش باشه انتخابات آزاد، چیزی که نمیشه باهاش چیز کرد. یه اصولی باشه که اصلا خالی از سمبول‌های چیز قواعد بازی باشه. مثلا فرض کنه اتفاقا اتفاقی که افتاد جون 12 جون این بود، قواعد بازی که تعریف شده بود که بین خود بازیکنای لیگ داخل یه تیم اومدن قواعد رو به هم ریختن، گفتن ما با زور رأی رو از صندوق در میاریم. اتفاقی که تو ایران زیاد افتاده. اگر اون قواعد بازی رو روش چیز کنه، هر کی برد برد، هر کی هم باخت باخت، این یه چیزی که واقعا عقل سلیم هم بهش حکم میکنه، یه وجدان نسبتاً فانکشنال هم قبولش داره. من فکر می‌کنم این چیز خیلی نقطه شروع خوبیه، یه قواعد بازیه جامع و شامل که تنوع جغرافیای فکری سیاسی ایران رو در بر بگیره، از نیروهای ملی مذهبی، نمیدونم راست افراطی، نیروهای نمیدونم سکولار و اینا بیان و یه جوری ایران یه لحظه دوم 57 رو داشته باشه. ولی باید از فکر کنم باید سر این با هم توافق داشته باشیم. کاری که مثلا سازمان مجاهدین کرد، اشتباهی که کرد، اتفاقا مقاله‌ای که ما حالا دارم می‌نویسم برای یه کتابی مکمیلن پرس لندن، یه کتابی چیزی که مقاله‌ای که من دارم سازمان مجاهدین رایز اند فال، من راجع به سازمان مجاهدین خیلی کار نکردم، ولی یه نقطه‌ای که بهش رسیدم اینه که سازمان مجاهدین یه نقطه فوکوس کرده بود، مثل بقول یکی از دوستان میگفت یه قطار سریع و سیری که به سرعت داره میره به طرف دره، و این اتفاق برای سازمان مجاهدین افتاد. یعنی فلکسیبیلیتیش از دست داد، هم نیروهای خارج از کشور از دور خودش روند، هم ایرانیای داخل کشور رو از دور خودش روند، بحث عراق و نمیدونم چی و چی و رجبی و بنی صدر و اتفاقاتی که افتاد. این رو فکر کنم این تجربه ها رو ما داریم، بهتره که اصلا کارگردانی جلو نریم و کار خیلی سختیه، ولی فکر می‌کنم که تنها کار امکان پذیره. حالا
با تعارف
بحث تعارف نیست، بحث تعارف. میدونم نگرانی شما رو میفهمم چیه، ولی من اون چیزی که تو ذهن من دارم روشنه کاملا چیه، بحث تعارف نیست. بفهمید
در رابطه حرف شما و شاید یه جورایی در مطابقت با پرسش شما، باید بگم که اگر اون حرکتی که دوم خوردار هفتادوشیش شروع شد با یه شکست خیلی شدید در خورداد و تیر 84 مواجه بود، به نظر من علتش این بود که عدم شناخت حرکت در حقیقت رهبران جنبش اصلاح طلب از جامعه ایران، و این شناخت هنوز هم چندان وجود نداره. یعنی اگر شخصیتی مثل احمدی نژاد میرسه به قدرت و میاد میشینه واسه مردم حرف از خدا و پیغمبر امام زمان میزنه، در این حال اینطوری میشینه و میگه که آیا مشکل جوانای ما پوشششونه، یعنی این دقیقاً خیلی با خوب شناخت جامعه ایران رو و فهمیده که کجا رو باید هدفگیری بکنه، فهمیده که باید امام زمانشون نگه داره، باید حرف از کربلا و عاشورا واسهشون بزنه، حرف از خدا هم بزنه، بعدم بیاد سر قدرت حرف کنه، میخواد بکنه بکنه. ولی اگر مخالفیان به مردم هم بگیم که جامعهی که واقعا اون ضلع اسلامیتش یک ضلع خیلی بزرگشه، در من نمیگم بخش روشن فکر و بخش مثلا متوسط و بالای اسلام رو نمیگم، سعی میکنم بیشتر ببینم کل ایران رو، اگر من بیام تحریکش بکنم که اون ضلع اسلامیت رو یک جا هست کن، بیا به جامعه سکولار فکر کن، نه یا دوگو یا حسین میر حسین، مثلا بیا بگو میر حسین تنها، یا مثلا میر حسین هم نه، چون که میگه که مثلا من به خط امام اعتقاد دارم. میدونی یه مقدار جامعه هنوز آماده نیست و تیز پذیرش، و ممکنه که الان بخش و اون قشر تحصیل کرده و دانشجوی تهرانی این رو بپذیرن، ولی حتی دانشجویی هم که مثلا نمیدونم زابل به دنیا اومده و رفته الان کرمان داره به دانشجو ازامون نمیفهمه، میدونی؟ چون که فضاش فرق میکنه. یکی من یک مقاله میخوندم که مقایسه بود راجب جامعه تهران با شهرستان ها، ولی من خودم اصفهانی هم تعصب شدیدی هم دارم راجب اصفهان، ولی دقیقا یک نفری بود که اومده بود مقایسه کرده بود جامعه تهران با اصفهان، اومده بود برخورد مردم در سینما نسبت به فیلم درباره الی رو به عنوان یک معیار شناخت معرفی کرده، میگفت که فیلم درباره الی اصلا یک فیلم کمدی نیست، یک فیلم واقعا هیچ نکته کمدی نداره. در سینما تهران که رفته بود بعد همه ناراحت بودن نشستن فکر میکردن، در حالی که اصفهان که رفته بود سینما هر 5 دقیقه مردم می‌زدن زیر خنده. نشون میده که اصلا نوع نگاه ها فرق میکنه، جوامع متفاوته. اینقدری که در تهران مردم هنرسرا میرن به هنر به تئاتر ارزش میدن به تفکرات این تیپی ارزش میدن، در شهر دیگه اینطور نیست. و من فکر میکنم علت شکست اون حرکت عدم شناخت جامعه 75 میلیونی بود، نه جامعه مثلا 10 و 12 میلیون تهران. و این که بیان یک جامعه ایدئال سکولار رو در نظر بگیریم و سعی کنیم که از الان اون تبلیغ بکنیم واسه مردم و مردم این که نه بیان نگید بگید، نگید که مثلا اسلام، نگید یا حسین یا حسین رو پشت بون، نگید الله اکبر. به نظر من این با شرکت مواجهه. علت این که الله اکبری که میاد بی بی سی که مثلا بی او ای پیشنهاد میکنه و این مدر ازش استقبال میشه، علتش اینکه در گوش و خون این مردمه و شاید بهترین راه باز این باشه که همین باید استفاده بشه واسه این مبارزات مدنی شون.
تفکر انتقادی رو گفتم به خاطر همین بود. شما انگلیس رو که در نظر بگیرین شاه رو نگه داشتن ولی خونساش کردن، فرانسه شاه رو اعدام کرد، آمریکا اصلا شاهی نداشت رئیس جمهور رو گذاشت، کشورهای بلژیک و هلند و اینا سیستم سرنوشتی یک مقدار فرمول انگلیسه، ژاپن شاهش رو به عنوان سایه خدا نگه داشته. اینا مثالایی که میزنم اینه که کشورهای مختلف راه‌های مختلفی رو برای رسیدن به اون اهدافی رو که دارن انتخاب کردن با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی خودشون. یه مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده راجع به مالتیپل مدرنیتیز و ایرانیل، راه ایرانی به سوی مدرنیته، راه ایرانی به سوی مدرنیته طبیعتاً کپی و زیراکس راه‌های دیگه نیست، یه راهیه که باید از یه گردنه‌هایی که مخصوص ایرانه رد بشه، چاره‌ای هم نداره، بزرگ راه هم نیست، خیلی راه پیچیده یه، شما باید با طبقات سنتی تعامل کنید، طبقات روشنفکر. مثلا خود انتقادی که کرده بودن اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد بعد از پیروزی احمدی نژاد یکیش این بود، چرا ما رفسنجانی رو کوبیدیم؟ دوم این که همون چیزایی که تو روزنامه‌ها و اینا نمی‌نوشتن راجع به مسائل دینی و عصمت و چی و چی و چی، و آخوندها با شبکه‌هایی که تو روستاها و جاهای مختلف داشتن، شبکه‌های اسمال مدیوم سایز، و استفاده کردن اینا رو برای کوبیدن چیز. این تفاوت هست، مثل داستان سنتی که داریم، نوشتن مار و کشیدن شکل مار. آخوندها خوب بلدن شکل مار رو بکشن و یعنی بلدتر بودن سابقا، حالا خیلی چیز شده و این نگاه رو
فقط به خاطر اینکه بحث رو
آره.
از زاویه دیگه بحث
رو آره زبان روشنفکر واسه همین من تو پرزنتیشن هم اون آخرش گفتم که روشنفکر اصلاح طلبی دینی شانس بیشتری برای موفقیت داره، ولی یکی از موانعی که داره اینه که زبانش زبان پیچیده تریه. سکولاریسم و بنیادگرایی راحتن، اون اجرای شریعت سکولاریسم میگه مثل کسروی مدل آتاتورک، جدایی دین از سیاست تموم شد، ماتماتیکال خیلی روشن. ولی اصلاح طلبی دینی یکی از اون تغییراتی که احتیاج به مدیریت داره و اون مدیریت مرحله‌ایه. یعنی به نظر من بزرگترین نقطه ضعف، من تموم کنم جوابم اینجا، بزرگترین نقطه ضعف جنبش سبز میتونه دنبال روی احساسات باشه. این بزرگترین اتفاقیه که میتونه برای ما ایرانی ها بیفته و صدمه بزرگترین پاشنه آشیل ما ایرانی ها دنبال روی از احساساتمون. ما هوشمون خیلی خوبه ولی دگمه احساساتمون اکتیویته، شدید هم اکتیویته. اونو اگه رو بکنیم به اصطلاح
خیلی
به نظر شما ممکنه جنبشی رهبری نداشته باشه ولی بتونه حالا همین احساساتش رو کنترل بکنه یا این مدیریت مرحله‌ای رو داشته باشه که هی تغییر بکنه و پیشرفت بکنه؟ چون مثلا الان دیدیم که حالا مثلا حالا میرحسین همیشه میگه که من عقب‌تر از مردم حرکت میکنم، یا اینکه بگه که مثلا مردم مثلا ازش دعوت میکنم روز خود زیاد میکنم یه همچین چیزی. آیا ممکنه یک انبوهی از مردم بتونن خودشون رو مدیریت بکنن از یا باید رهبری وجود داشته باشه؟
رهبر نه، چون اگه وجود داشته باشه سریع حذف میشه توسط رژیم، شانسی نداره. حتی موسوی هم خیلی حواسش هست، ولی یک الی گروه نخبه‌ای به اصطلاح باید باشن که اونها پیشگام. بعد تکنولوژی مثلا توییتر و فیسبوک و یوتیوب و سلفون و هر چی که بخوای بگی، این الیت اینو استفاده میکنه لااقل تو شبکه دانشگاهی آموزشی. و مثلا این نیروهایی که میان اینجوری مثلا تهران و اصفهان، مثلا 16 آذر و از این قبیل، اینها کار موسوی نبوده و موسوی هم کار خیلی خاصی نکرد که اینا اومدن. اینا فکر میکنم یه نوع خودجوشی و موتور محرکه، یه دینامیسم داخلی تو این حرکت هست که میبره جلو، منتها با یه الیت دانشجو، با یه الیت دانشجو. هدف فکر نمی کنم براندازی رژیم باشه، هدف آوردن رژیم هست به یک مذاکره ملی، یعنی به یک صحبت ملی و یک توافقی که اتفاق افتاد در یوگسلاوی سابق بین میلوزویچ و اون یکی یا جاهای دیگه، و این اتفاق می افته با فشار از داخل و فشار سازمان‌های بین‌المللی از خارج و نیروهای خارج. این اتفاق میفته. اون نگاهی که ما از رهبر داشتیم 30-40 سال قبل، حالا با تکنولوژی ارتباطات خیلی عوض شده. ضرورتاً یک ایکس، فرد ایکس شرط لازم نیست برای موفقیت یه جریان سیاسی. یه جریان سیاسی میتونه سمبول هایی رو داشته باشه، منطور نه ضرورتاً یک رهبر واحد. من خیلی بهش چیز ندارم، یک قهرمان
من آمدن با حرف ایشون مخالفم. برای شما نگاه کنید، قبل از رضاخان یه جامعه خیلی سنتی که دفعه حجاب برداشته میشه و مردم میپذیرن، شما مقایسه کنید سال 57 و 59 اون جامعه که کاملا آزاده، یه دفعه جامعه سنتی بسته میشه و خصوص تو زمینه حالا حجاب و زنها رو مثال بزنید، یعنی عوض میشه جامعه اونقدر چیزه که نسبت شرایطی که حکومت داره حتی اگه سنتی باشه خودش رو سریع عوض میکنه. خیلی برای خود من عجیبه که تو جامعه ایران یعنی آدمایی هست سریع خودشون رو آداپته میکنن با شرایطی که حکومت میخواد، و این که ما بگیم که این جامعه سنتیه و حالا بیایم بپذیریم که بر اساس چیزی که جامعه مثلا فکرش هست آروم آروم، یا اصلا بپذیریم جامعه اینجوریه و با جامعه بیایم حرفمون مثلا درست بزنیم، من اصلا بهش معتقد نیستم. یا میشه تغییر داد، نه همین تغییراتی رو که مثال بدن تاریخی، مثلا زمان رضا شاه قبلش خیلی جامعه واقعا مقید بود به حجاب و اینا، اومد بازور رو نه خود زمان رضا شاه رو نمیگم، شروعش بر مردم ولی وقتی رسیدن 2056 و 57 دیگه این برای مردم یه چیز پذیرفته شده بود دیگه، این مردم اون مردم
اگر بود انقلاب 57 اتفاق
نمی‌افتاد، نه برای همه، نه انقلاب 57 که برای حجاب نبود، خود همون حجاب هم وقتی که اجباری شد خیلی اعتراضا شد به خاطر اجباری شدنش، و همین الان هم اگه شما حجاب رو آزاد کنید، من به شما قول صدقه 80% مردم ایران یعنی به ایجا بیان تو خیابون اگه آزاد بشه.
هشتا مردم ایران یا هشتا مردم تهران؟
نه ایران واقعا الان جامعه ایران، من اون جامعه روستایی رو من نمیگم، جامعه شهری حتی شهرستان ها الان اینقدر دیگه جامعه چیز شده، ولی به هر حال این که بپذیریم جامعه اینه و جامعه باید تو همین سطح بمونه، این خیلی خطرناکه.
گمون کنم یه فرق بین نهایی نشدن یه موضوع و رعایت قانون، حالا عرفی و هر چیزی که یه تفاوتی بینش هست، همون که میگن اگه نهادینه شده بودیم آزادی حجاب و اینا خب میتونست که ادامه پیدا بکنه، به سال 57 هم منتهی نمیشد، ولی حتما نشده دیگه. یعنی یه جای کار با اون سیستم سنتی که ما واجدگی کردیم اون دومی احساساتمون یه تناقضی داره دیگه.
خیلی بعید دینم که انقلاب 57 واقعا به خاطر این بود،
به خاطر اسلام که در اخر به اسم اسلام بوده که مثلا همه سخنرانی ها به اسم اسلام باشه، یا یعنی اینکه یه رهبری بیاد که نماد اسلام بود. مثلا یه روحانی، یا یعنی اینکه خودش رو بده بود.
حالا خیلی چیز است واقعا انقلاب 57 و من واقعا معتقد نیستم،
ولی شما اعتقادش نمید علت این که جمهوری اسلامی موفق شد در وقتی که حالا در حقیقت حفظ سالیان سال کار میکرد، چپی ها کار میکردن، مجاهدین حالا سوندن تقریبا پشت جدا کردن از حکومت اسلامی، چجوری تونستش که در حقیقت خمینی و دار دستش تونستن این را پیش برن؟ یه مثال زیادش برای این نبود که روی باورهای مذهبی مردم تباشتن و از این مایه استفاده کردن. هنوز هم این باورها هستش، ممکنه که من یک مقدار مذهبی نباشم کمتر و بیشتر، خب ولی اونجا که میرسه که یارو میگه که آقا سر حسین تو آشور زدن، یه خورده اون تاییدن هم چیز نمیشه، و یه کاری که با اون بازی کنه یک مقدار قلق نمیشم، همینجا نقطه ضعف من میشه و همینجا باعث میشه که به اون کسی که میگه که پول به در حسین بهش میگم نه آها نه اینه نمیخوام مطمئن نه. خب آره این که دار این حل بشه و این واقعا وجود نداشته باشه این زمان میبره، اینجاست که باید جامعه این
بحث بشه. بحث ما اینه اگر که ما بگیم که باید بپذیر مردمینه این خطرناکه، یعنی باید یه ایژوکیشنی باشه که دیر مردم
رو، ولی ایژوکیشن یک شبیه که اتفاق نمیفته که برای همین که ما جامعه رو بشناسیم و اونایی که میان یک دفعه برخورده سر در سر اگه این کسی نمیشناسه اصلا طلب هم صحبت چون کردن اصلا طلب ها اومدن یه سری مقاله چاپ کردن، شروع کردن تون رفتن بدون اینکه در حقیقت حواسشون به جذب جامعه باشه و آخوندها بر سیستم اومد استفاده کرد این ماجرا و اومد کل جمع رو جمع کردش و این اتفاق رو افتاد دوباره آن اشتباه.
من اصلا آخونده
حالا برده من اصلا بگم به حرف شما که آخونده در ذهن مسجد و منابرم رو در اختیار داشتن، به این خیلی کمک کرد.
هنوز هم دارن، قبلا داشتن و خواهرم داشت، مگر اینکه در زمان از بین بره.
حالا من یه چیزی بعدی این حرفا اضافه کنم برم اینکه من یه جایی مطلبی میتونم خود مثلا افرادی که داخل جنبشن مثلا یا خود من بیرون نقطه جوابش اینه که خب موسوی تو بیانیه اولش هی دوران مثلا امام خمینی دوران طلایی اینا میگه، ولی تو بیانیه 16 مثلا یک نام هم خمینی نداره. این تغییریه که داره اتفاق میفته، یعنی به صورت مرحله به مرحله این داره ما هم باید همینطوری خودمون رو تغییر بدیم، یعنی به یک جا برسیم دوباره پیشرفت کنیم به یک جای دیگه برسیم. وقتی تو تلویزیون ما روزنامه‌ای که از وزارت ارشاد اجازه چاپ دارن خونده نمیشن، ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا مردم بخوام خیلی کار عجیب غریبی بکنن.
اجازه بدین چون زمان یه خورده گذشته، من فقط خیلی ممنونم از شما به خاطر ارائه خیلی خوبی که داشتین اینجا برای ما. من یه خواهشی که دارم به خاطر اینکه یه مقدار به نظرم نسبت به بخش اول صحبت یه خورده کم دقت شدش، من میخواستم اگر ممکن باشه شما یه بار دیگه اون آپشن های مختلف تفکر انتقادی رو بگین، چون اکثر سوالایی که
میشه من اینو اصلا یه کارو
دیگه میگم نه اوبجکتیویته درش در نظر گرفته میشد، نه جدا شدن از خود خیلی با این حال که بخش اولی صحبت ها همین بودش. من فقط مثالی که میخواستم بزنم، الان بعضی وقتا فیلم های تغییر گریز دهه 60 رو که میبینی یه جایی میگین که خب موبایلت رو درو زنگ بزن دیگه، ولی خب اون موقعی که موبایل نبوده واسه همین دیدگاه هایی که بعضی وقتا ما نسبت به جامعه و شرایطش
فرید شده
با سیستم موبایل امروز نبا.
من که خب حالا 15 سال ایران نرفتم، من که اصلا خیلی غیر موبایل ترم.
نه نه شما
ولی اگه علاقه من اگه علاقه من باشین من میتونم این حرفایی که زدم خب با قول ده خدا چرند و برندم و اینو به فارسی چیز کنم، خب اگه خواستین مثلا یه جوری توضیح کنین هر جوری علاقه من
دلت سایت هست. خیلی ممنون، مرسی.